مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه، مدرسه عالی مطالعات هنر و علوم انسانی. برگزار کننده دوره ها، همایش ها و نشست های تخصصی در حوزه ها و دپارتمان های فلسفه، جامعه شناسی، اسطوره شناسی، نشان شناسی، روانکاوی، ادبیات، مطالعات بینارشته‌ای و هنرهای تجسمی. با ما همراه باشید.
با اجازتون پس آغاز میکنیم. امروز مفتخریم در آکادمی شمسه در خدمت دو تن از اساتید هستیم که ظاهراً در حوزه نامربوطی به هم فعالیت دارن، ولی امروز در این برنامه نیت بر اینه که این دو حوزه رو به نحوی به هم اتصال بدیم و اتصالی سعی کنیم در میان این دو حوزه برقرار کنیم. سعی این دو استاد این خواهد بود. عرض می‌کردم خدمتتون، امروز در خدمت دو تن از اساتید هستیم در آکادمی شمسه که افتخار میزبانی این نشست رو داره. دکتر محمد مهدی اردبیلی از حوزه فلسفه و همینطور استاد حامد کاتوزی از حوزه ورزش‌های رزمی، و ظاهرا این دو حوزه خیلی به هم ارتباط نداره، اما امروز ما در پی این ارتباط خواهیم بود. اما پیش از اینکه به اساتید برسیم و صحبت اساتید عزیز رو بشنویم، من یک مقدمه‌ای در مورد این اساتید، یک رزومه مختصری در مورد اساتیدی که امروز صحبت خواهند کرد به سمع و نظر شما برسونم. جناب آقای دکتر محمد مهدی اردبیلی که معرف حضور دوستان آکادمی شمسه کاملا هست، اگر دوستانی هستند که استاد رو نمی‌شناسند، من یک مقدمه‌ای خدمت ایشون و همینطور استاد کاتوزی عرض می‌کنم و بعد به خدمت اساتید خواهیم رسید. دکتر اردبیلی عزیز دکترای فلسفه غرب از دانشگاه تبریز رو دارن و عضو سابق هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هست بودند که اکنون البته استعفا دادن. در طول دهه 90 شمسی ایشون در جاهای مختلفی از جمله دانشگاه ها و کلاس ها و مؤسسات مختلف آزاد درس گفتارها و کلاس هایی رو برگزار کردن که یکی از مهمترین و مشهورترین هاش همین مجموعه کلاس ترمیکی بود که به عنوان تاریخ انتقادی فلسفه غرب در مؤسسه آکادمی شمسه برگزار شد و خوشبختانه با استقبال بسیار فراگیر دوستان، چه در زمان کلاس و چه پس از کلاس بعد از اینکه فایل کلاس ها منتشر شد، خوشبختانه بسیار به ایشون اقبال بود و به کلاس ایشون اقبال نشون داده شد. خب علاوه بر حالا مجموع کلاس هایی که ایشون در دهه 90 شمسی داشتن، نگارش، ترجمه و ویرایش کتاب های بسیاری در زمینه های فلسفی از آثار دکتر اردبیلی است. تمرکز اصلی کار فلسفی ایشون بر ایدئالیسم آلمانی بود، به ویژه پدیدارشناسی روح هگل که همکاری داشتن در این پروژه با جناب دکتر مسعود حسینی. از فعالیت های دیگر جناب استاد اردبیلی میشه به عضویت هیئت مؤسس وبسایت تحلیلی پروبلماتیکا و ویراستاری و دبیری مجموعه دفترهای سیاست مدرن در انتشارات روزبهان و همینطور مجموعه متون کلاسیک فلسفه در نشر می. علاوه بر اون مدیر دپارتمان فلسفه انتشارات ققنوس هم حدود بیش از 6 سال مدیریتش با جناب دکتر اردبیلی بود. جناب اردبیلی از سال 98 فعالیت‌هاش رو در عرصه عمومی کاهش داد، یعنی دیگه پیش ما هم کلاس برگزار نکردن، و مدتی بعد در همون سال طی نامه خطاب به مخاطبان در یک نامه سرگشاده کنارگیری خودشون رو از هر گونه فعالیت عمومی و آکادمیک و همینطور ترجمه و تدریس اعلام کردن. و ما پس با این اوصاف خیلی خوششانس هستیم که امروز در خدمت دکتر اردبیلی هستیم. بعد از مدت‌ها ایشون رو در یک در واقع سمینار عمومی می‌بینیم و امیدواریم که شما عزیزان هم از بیانات ایشون بتونید استفاده لازم رو ببرید. ایشون در اردیبهشت ماه سال گذشته ویراست نخست طرح نهایی خودشون رو، یعنی کتاب نهایی خودشون رو، تحت عنوان اصول مبارزه در زمانه نیهیلیسم منتشر کردند که یکی از بحث برانگیزترین و مناقشه برانگیزترین بحث ها در مورد این کتاب به وجود اومد، مخصوصا بخش انتهاییش در مورد تمریناتی که دکتر اردبیلی پیشنهاد کرده و خب در قالب یک کتاب فلسفی چندان آشنا نیست که تمرین‌های مثلا ذهن آگاهی و غیره در انتهای یک کتاب فلسفی پیشنهاد بشه. و ایشون البته این تمرینات رو الان در این جلسه بیشتر در موردش صحبت خواهند کرد. آقای یاسر می‌فرمایند صدا و تصویر مناسب نیست. دوست عزیز احتمال 99.9% مشکل از اینترنت شما باشه، چون بقیه دوستان این اشکال رو ندارن. من کیفیت تصویر رو هم آوردم پایین که مشکل دوستان برطرف بشه. اما اگر اجازه بدید من عرایزم رو تموم بکنم. در مورد این مباحث، یعنی بیشتر در مورد همین تمریناتی که در انتهای کتاب و خود مقوله کتاب یعنی اصول مبارزه در زمانه نیهیلیسم امروز از دکتر اردبیلی خواهیم شد. اما استاد دیگری که امروز در خدمتشون خواهیم بود استاد حامد کاتوزی هستند با رزومه بسیار روشن و پررنگی در زمینه ورزش‌های رزمی. ایشون در سه حوزه فعالیت داشتن که من هر سه حوزه رو به ترتیب خدمت شما عرض خواهم کرد. در زمینه ووشو و تایچی که هر دو از ورزش‌های رزمی شرقی است، ایشون مدرس و داور بین‌المللی ووشو، گرایش تخصصی تایچی چوان از فدراسیون جهانی ووشو هستند، مربی و داور درجه یک فدراسیون ووشو ایران و مدرس دوره‌های داوری تالو، دان 5 بین‌المللی از انجمن ووشوی چین و دان 6 ملی ووشو. ایشون اولین دارنده مدال جهانی تویشو از ایران هستند. کسب بیش از 12 مدال در مسابقات و تورنمنت‌های بین‌المللی ووشو و تایچی از افتخارات ایشون بوده. ایشون مدتی سرمربی تیم ملی تایچی چوان فدراسیون ووشو بودند و عضو سابق کمیته داوران تویشو در انجمن ووشوی چین و همینطور عضو کمیسیون استانداردسازی تجهیزات هنرهای رزمی در سازمان جهانی ایزو. اما در دو زمینه دیگر هم جناب استاد کاتوزی فعالیت دارد، یعنی یکیش زمینه طب چینی و دومی در زمینه نوروساینس. در زمینه طب چینی فعالیت های ایشون از این قرار بوده: پژوهشگر حوزه فلسفه طب چینی و مشاور پروژه بازسازی معرفت شناسی طب چینی در دانشگاه امیرکبیر، مدرس دوره‌های اصول نظری طب چینی در سازمان نظام پزشکی و انجمن طب سوزنی، مدرس بین‌المللی چیکونگ‌های داویستی و تمرینات خودتنظیمی طب چینی، و البته در زمینه نهایی که ایشون فعالیت دارند زمینه نوروساینس و علوم اعصاب است. ایشون پژوهشگر علوم اعصاب شناختی و فلسفه ذهن هستند، عضو انجمن علوم اعصاب ایران و عضو سابق آزمایشگاه نقشه برداری شبکه های قشری مغز از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشت. حالا ما با این دو استادی که رزومه هاشو خدمتتون عرض کردم امروز جلسه آنلاین و نشست آنلاینی رو خواهیم داشت که در این نشست در واقع هر دو استاد از منظر خودشون و از زاویه دید خودشون و اون سابقه تحصیلی و تعلیمی که داشتن در مورد مسئله صحبت خواهند کرد. من بیش از این جزئیات صحبت اساتید وارد نخواهم شد، صرفا عرض کنم خدمتتون که جناب دکتر اردبیلی رو ما در ابتدا خواهیم داشت بخش اول رو با جناب دکتر اردبیلی حدود نیم ساعت 40 دقیقه خواهیم داشت، بخش دوم با جناب استاد حامد کاتوزی خواهد بود و بعد از تموم شدن عرایض جناب استاد کاتوزی برخواهیم گشت به در واقع نقد و نظری یا کامنتی که این استادان یا اساتید عزیز ما بر همدیگه دارن، یعنی نقد و نظر یا کامنتی که استاد اردبیلی بر روی استاد کاتوزی دارن، نظر استاد کاتوزی دارن و بالعکس. و در نهایت هم یه 20 دقیقه نیم ساعتی پرسش و پاسخ خواهیم داشت و اونجاست که سوالات شما رو که به ما خواهید رسوند همینجا به صورت تایپی من یادداشت میکنم و خدمت اساتید ارائه میکنم تا انشالله به پرسش های مهم در انتها وقت بشه و پاسخگوی پرسش های شما دوستان هم اساتید ما باشن. بیشتر از این من مقدمه رو طول و دراز نمی کنم، در خدمت دکتر اردبیلی نازنین خواهیم بود و پیشاپیش سوالی که ایشون در واقع عنوانی که ایشون برای کتابشون انتخاب کردن رو من به شکل سوال از خود دکتر اردبیلی مطرح میکنم. دکتر اردبیلی عزیز، اصول مبارزه در زمانه نیهیلیسم چیست؟ با ما بیشتر باز کنید این مسئله رو.
سلام سیاوش عزیز، من سلام عرض میکنم خدمت حضار. همونجور که در مقدمه هم اشاره شد، به نظر من ارزش اصلی این جلسه به همین فرم برگزارش، یعنی یه امکان گفتگویی فراهم شده بین دو حوزه‌ای که قاعدتاً خیلی ربطی به هم ندارن، این مباحث تمرینی و عملی و از طرف دیگه مباحث متافیزیکی و نظری. به همین دلیل قدردانم از مؤسسه شمس، آکادمی شمس، که این فرصت رو فراهم کردن، دوست عزیزم آقای مهدی انصاری، و خودم هم خوشحالم بعد از سالها در این آکادمی حضور پیدا کردم، و همچنین قدردانم از دوست عزیزم حامد کاتوزی، دوست و استاد عزیزم، چون من واقعا شاگرد ایشون هم بودم، هم در یک دوره تایچی و هم به ویژه دوره درخشان تویشو که پر از بصیرت‌های عملی و نظری بود. فکر می‌کنم که با توجه به رزومه‌هایی هم که نشون داده شد، پیشتر هم من و هم حامد گام‌هایی رو برداشتیم برای نزدیک‌تر شدن. یعنی من از یک فضای انتزاعی فلسفه محض یکم وارد بحث تمرینات شدم و حامد هم از یک فضای خیلی ورزشی، حالا هنرهای رزمی و اینا، وارد حوزه‌های نظری‌تر شد. و الان به نظرم امکان این گفتگو تا یه حدی فراهمه. من تو این فرصتی که دارم، همین نیم ساعت 35 دقیقه که فرصت دارم، این طرحی رو از اون چیزی که مد نظرم هست تحت عنوان تمرین یا در نسبت با پرسش این نشست میشه مطرحش کرد، آیا تمرین میتواند آزاد کند، یه طرح بحثی رو ارائه بدم. شاید بخشایش برای برخی از دوستان و حضار تکراری باشه، به ویژه کسانی که خب با کتاب آشنا هستن، شاید بخشایی رو از اون ایده قبلا حالا به شکلهای مختلفی باش مواجه شده باشن و بخشایش هم خب نه. و خب خیلی علاقه مندم که این طرح بحث در مورد نقد بزرگ قرار بگیره در پرسش پاسخ ها. اگر چیزی به ذهنم برسه توانش داشته باشم پاسخ بدم، و به ویژه در این گفتگو که گفتگوی به نظر من غیر جدلی هست با آقای کاتوزی، بتونیم این رو پیش ببریم و منم بیاموزم نقد هایی که هست. به هر حال منم دارم یک جور کردم به تمرین به عنوان کسی که در این حوزه واقعا مدت زمان زیادی نمیگذره که وارد شدم، در معرض نقد یکی از اساتید جدی این حوزه قرار میدم در ایران، و خب این خیلی برای من مغتنمه این فرصتی که هست و سعی میکنم خیلی بیاموزم از ایشون و از نقدها و نکات دوستان دیگر. فقط یک مقدمه به ذهنم میرسه در مورد خود عنوان. به هر حال عنوان دو تا ترم یا دو تا مفهوم درش هست، تمرین و آزادی. خب ما امروز در مورد تمرین صحبت میکنیم، بحث اصلی ما تمرین، و من قبلا در مورد تمرینم صحبت کردم، یه جای دیگه در بخش مقدمه زمینه تمرینات از کتاب اصول مبارزه یک 30-40 صفحه‌ای به ایده تمرین پرداختم قبل از اینکه وارد خود تمرین‌ها، تکنیک‌ها، بصیرت‌ها، تمثیل‌ها و اینا شم. ولی امروز هم باز به کتاب ناچارن باید ارجاع بدم، به خاطر اینکه خوب فرصت نداریم ما همه حرف رو دوباره از اول بزنیم. این چیزهایی که مکتوب هست و در دسترس هست من سعی می‌کنم بخش‌هایی رو به اونها ارجاع بدم به خاطر ماهیت خود گفتگو، چون در گفتگو یا اصلا در بحث شفاهی اون انسجام مطلوبی که در نوشتار هست وجود نداره، حداقل برای من که در نوشتار فکر میکنم که منسجم‌تر میتونم با مفاهیم برخورد کنم و چند بار آدم ویرایش میکنم، ولی در گفتگو یا حرف زدن خب برحال شما یه لحظه چیزی به ذهنت میرسه و یه لحظه اونو میگی، امکان داشت نیم ساعت بعد یه چیز دیگه به ذهنت برسه، نیم ساعت قبل چیز دیگه به ذهنت برسه و این همون لحظه تصوری داری از ماجرا و اون رو ارائه میدی. خود این در معرض قرار گرفتن در قالب گفتار خودش یکم فرد رو آسیب پذیرتر میکنه و خب منم از این استقبال میکنم. پس در مورد تمرین صحبت میکنیم امروز، جلسه دوم بحث اصلیمون در مورد تمرینه، ولی یک مفهوم دیگه هم هست در کنار تمرین که به نظرم یک توضیح مختصری لازمه در موردش بدم و اون هم آزادی. اینکه این آزادی چیه که اصلا تمرین آیا میتونه آزاد کنه یا نه. حالا بعد در مورد این صحبت میکنیم که تمرین چیه، به کدوم تمرین اصلا میتونه آزاد کنه، یا اگه اصلا میتونه تمرین آزاد کنه یا نه. رو کرده من در مورد آزادی هم باز قبلا هم توی کتاب هستم، اخیرا یعنی سال گذشته یک جلسه ای برگزار شد به اسم مسائل آزادی و اونجا خب یه سری بحثایی در مورد باز در همین حد گفتگو، در همین حد یه ساعتی که میشد توی جلسه ای بیان کرد در مورد آزادی و رو کردم خودم نسبت به آزادی بیان کردم و حالا این نسبتی هم پیدا کردم جنبشی که سال گذشته شروع شد و هنوز به پایان نرسیده. من شاید بخشی از حرفام در مورد آزادی برای مخاطبانی که با این مسائل آشنا هستن هم تکراری باشه، ولی به هر حال یه صورتبندی خیلی خلاصه میدم از برداشت خودم از آزادی، که البته آزادی به نظر من همزمان فردی و جمعیه. ما این جلسه بیشتر به بچه فردیش خواهیم پرداخت، ولی اینا همزمان فردی و جمعیه، منم روی این تاکید خواهم کرد. ولی اون چیزی که من میتونم همین الان خیلی خلاصه اشاره کنم و تو تاریخ فلسفه همواره مطرح بوده، بحث دو رویکرد به آزادی، یعنی آزادی سلبی و آزادی ایجابی. آزادی سلبی یا اون نگاتیو فریدم در واقع یک مقاومتیه یا یک جور تن ندادنیه در مقابل یک عامل بیرونی، یک عامل دیگری که میخواد بیاد در واقع آزادی منو محدود کنه یا تحقق خواست من رو محدود کنه. به این معنا این آزادی سلبی. اما آزادی سلبی هم باز در دو سطح قابل تحلیله. یه سطحش خیلی رایجه که همون آزادی سلبی در برابر بردگی بیرونیه، یعنی همین من میخوام یه کاری انجام بدم، میخوام فلان لباس رو بپوشم، میخوام فلان چیز رو بخورم، میخوام فلان کار رو بکنم و یه عاملی از بیرون میاد و اون رو منو محدود میکنه، نمیذاره من این کار رو بکنم. خب اون عامل میگیم آزادی منو محدود کرده. پس آزادی در واقع در معنای سلبی، در سطح اول معنای سلبی میشه همین مقاومت در برابر این، که خیلی تعبیر عام و رایجی از آزادی و همون باز رویکرد لیبرالیستی پیوند میخوره. اما تو همین سطح سلبی رویکرد دیگه هم هست که تو سخنرانی مساوی آزادی کمی بازش کردم و تو کتابم خب مفصل بحث شده در موردش. آزادی در برابر بردگی درونیه، یعنی این که یک عامل بیرونی بیاد من رو محدود کنه اوکی، میشه در مقابلش مقاومت کرد، تن نداد، ولی اینکه خود خواست من، اینکه من میخوام یک کاری رو انجام بدم، این خواست از کجا اومده؟ از یه سری عواملی در درون من، مثلا امیال من، عواطف من. خود اون عواطف و امیال هم برسه ساخته بیرونم، بر ساخته تاریخ و فرهنگ و اجتماع. و اگر من صرفا بخوام بر اساس خواستم عمل کنم به معنای لیبرالیستی، خب من آزادم چون خواستم محقق کردم. اما در یک معنای عمیق‌تری خود اون خواست من محصوله یه سری چیزای دیگه است، و من برده عواطف هم میشم، برده امیال هم میشم. و نکته مهم اینه که چجوری میشه در دام هیچ کدوم از این دوتا نیفتاد. و اینجاست که پیوند میخوره اخلاق با آزادی. یعنی اخلاق که محدود کننده است، به چه معنایی میتونه خودش محقق کننده آزادی باشه؟ اگر اخلاقی باشه که نه تنها در مقابل عناصر سلطه‌گر بیرونی، بلکه حتی در مقابل عناصر سلطه‌گر درونی که اونام بر ساخته همون عناصر بیرونی هم به یه معنا یا یک در یک بده بستان دیالکتیکی هستن با اون، بتونه مقاومت کنه. خب به هر حال خیلی کم متفکران در طول تاریخ به این بخش پرداختن. توی فلسفه غرب شاید بشه مثلا به کانت اشاره کرد، فلسفه اخلاق کانت خب این کارو کرده. تو فلسفه‌های شرقی هم هستن، مثلا من بخوام الان فقط نمونه بگم میتونم به بودا اشاره کنم. حالا بودا حداقل اون متون اصیل پالی خود بودا که ایده اصلی اینه که به هر حال از خود این خود هم در واقع آزاد بشه، از خود این عواطف و امیال هم آزاد بشه. این دو تا سطح سلبی. یه سطح ایجابی هم میشه براش قائل شد که خب خیلی پیچیده‌تر میشه و اون هم این است که تحقق آزادی، یعنی نه فقط آزادی سلبی در مقابل موانع ارضای میل یا موانع تحقق خواست، بلکه حتی به لحاظ ایجابی چگونه میشه آزادی رو زیست کرد، آزادی رو محقق کرد، به اون معنایی که من بهش میتونم بگم ساطع شدن آزادی. آزاد شدن اصلا به این معناست، آزاد شدن و آزاد کردن یک رابطه پیوسته همواره آزاد شدن و آزاد کردن، زیست آزادانه. و اینجا من پیوندش میزنم خب با سوژه شدن و خب متفکر دیگه هم در مورد این هم صحبت کردن. پس مسئله اصلی اینه که خب حالا اگه ما این برداشت رو از آزادی رو مد نظر قرار بدیم، سوال اصلی اینه که خب چه کسی قراره آزاد بشه؟ و از اون طرف هم از چه چیزی قراره آزاد بشه؟ آیا سطح اولی که خب خیلی رایجه در عقل و عرفی ما، یعنی آزاد شدن از موانع ارضای میل، اون آزادی کافیه؟ اون در سطح اول سلبی آزادی. ولی سطح دومش اینه که آزاد شدن از بردگی خود میله، یعنی برساختگی خود میله. چون میل ما که یه روانشناس شاید بتونه نشون بده میل من از کجا اومده، میل من از ژنتیکم اومده، از پدر و مادرم اومده، از جامعه هم اومده، از اسطوره های هویت بخش جمعی اومده، از کلیشه های مختلفی اومده، از فیزیک من اومده و خیلی چیزای دیگه. خب اینا رو که من نساختم، اینا رو که من انتخاب نکردم، اینا رو من درش پرتاب شده، چرا که در جامعه با یک نظام های سیاسی و اقتصادی غالب پرتاب شده. پس همونقدر که آزاد شدن از اون عوامل سرکوبگر بیرونی آزادیه، اینم آزادیه، اینم یه سطحی از آزادی که معمولا دیده نمیشه، بخاطر اینکه ما اتفاقا به این دلیل که ما تحت بردگی امیال و عواطف خودمون هستیم و هنوز اصلا خودی رو از خود تفکیک نکرد، یعنی یه سطحی از توهم یک پارچگی و یگانگی بین من و بدنم، من و ذهنم، من و عواطف. و در سطح بعدی تازه میشه صحبت کرد بردگی خود امیال، بلکه آزاد شدن از خود یا خودهای برساخته امیال. یعنی به این معنا من باید از خودم آزاد شم در سطح بعدی، در سطح سوم که همزمان سلبی و ایجابی هم هست. و حتی در سطح اجتماعی هم میشه گفت یک جامعه آزاد نیست، و اگه جامعه بخواد آزاد بشه باید از خودش آزاد بشه. اینکه این خود به چه معناست خب بحثای مختلفی داره که حالا منم در یه حدی در موردش هم میخوام صحبت کنم. پس سوال اینه که کدوم خود بناست از کدوم خود آزاد بشه، یا کدوم خودها بناست از کدوم خودها آزاد بشه. مسئله اینه. بعضی از رویکردها یک خود اصیلی رو میذارن پشت این خودها. تو فلسفه غرب هم داریم مثلا یک نفسی، یک سلفی. مثلا در اسپینوزا وقتی آزاد شدن از بردگی عواطف رو میگه، که به هر حال من همین اصطلاح درمان عواطف یا بردگی عواطف خب به هر حال وامدار اسپینوزا هستم، البته اونم از به یه معنا از رواقیان گرفته بحث دیگه. وقتی که اسپینوزا از این بحث صحبت میکنه، یه خودی رو فرض میکنه، یه نفسی رو که میتونه از این عواطف و امیال آزاد بشه، برای اون خود رو با عقل پیوند میزن، معنی که به نظرم از خود اون عقلم شاید باید آزاد شد به این معنی که حالا من در موردش صحبت میکنم. و بعضی رویکردها در شرق هم همینطور، مثلا مفهومی که در فلسفه‌های هندی هست، مفهوم آتمن، یعنی آتمنی پشت اینا و این آتمنه قراره از این توهم‌هایی از این منه آزاد بشه با این فرایند. حتی بعضی از رویکردها هستن که حتی یه منی رو قائل نیستن، این خود باید از هر دو طرف آزاد بشه و چیزی نمونه، مثل مفهوم آناتا در سنت‌های بودایی که خود یه نخودی هستن، یه نمنیه که قرار از تمام منها آزاد بشه و خب برای اونا قرار از چرخه خارج بشه با تجربه نیبانا و باقی قصه ها و اسطوره پردازهایی که نظام تمثیلات بودایی وجود داره. در کنار اینها یه پیش‌فرضی هم من در نظر گرفتم که اگه بخوام برم اونو زیر سوال ببرم خب بس یه جای دیگه میره که الان نمیخوام این کارو انجام بدیم، اما صادقانه است که من در مورد اون پیش‌فرضم الان صحبت کنم و اون هم این است که اصلا چرا باید آزاد شد؟ یعنی اگه سوال این باشه که آزادی چیست و چگونه آزاد میشویم، خب ما امروز در موردش صحبت میخوایم بکنیم، ببینیم تمرین آیا میتواند آزاد کنه، ولی در لول بعدی اینه که اصلا چرا باید آزاد شد؟ مگر نه اینکه آزادی خودش در این معنای رادیکالی که من دارم میگم یه انحرافه؟ اصلا آزادی چیز بصرفه‌ای نیست، اصلا انسان احتیاج نداره آزاد بشه، آزادی ضرر، آزادی مصیبت، آزادی وحشت پشت وحشت. آزادی در این معنا فکر کنید هم از تمام عناصر بردساز بیرونی و هم از تمام عناصر بردساز درونی، آزادی برای معنا یک بی‌پناهی مطلق، سوژه باید به سطحی از توان برسه یا اقتدار برسه، نمیدونم شاید نتونه برسه، که بتونه این سطح از بی‌پناهی رو تحمل کنه، چون انسان همواره به دنبال تکیه دادنه، دنبال منبع اتکاه، حالا چه خدا باشه چه جامعه باشه چه میدونم طبیعت باشه چه هر چیز دیگه ای، انسان میخواد به چیز تکیه بده، ارضای امیالش بکنه و با مرداشتی که از سعادت داره، برداشت عرفی که از سعادت داره زیست کنه. و تو این وسط آزادی به این معنای رادیکال اصلا چیزی ضد انسان انگار، یه چیز خیلی خیلی مخربیه میتونه باشه و خودش یه مصیبتیه. همون متن عنوان صحبت قبلی من مسائل آزادی مثلا به همین اشاره داشت. و اینکه چرا این آزادی رو ما انتخاب میکنیم، خب بحث دیگه ای که من نمیخوام واردش بشم، ولی میخوام اینم یه سطح دیگه است، یعنی چرا آزادی یه لول رادیکال تره دیگه بحثش. و من در حال در کتاب اصول مبارزه که بهش پرداختم، یعنی به نظرم تنها امکان خروج انسان از اون، یعنی زیست معنادار موجه انسان، یا اون چیزی که میگیم خروج از صف مردگان، خروج از این غلبه بردگی عواطف و امیال و سلسله علیت و فلان و فلان، تنهاش اون ریسکیه یا اون قماریه که این انسان بر سر آزادی میکنه. پس الان ما نمیخوام در مورد چرا آزادی صحبت کنیم، بحث خیلی جدیه، نمیخوام بگم من الان جوابش نزد من هست، ولی من قبلا در موردش فکر کردم و صحبتایی رو ارائه دادم. به هر حال با این مقدمات میریم سراغ پرسش اصلی که آیا تمرین آزاد میکند. اجازه بدین از یک، برای اینکه اصلا بتونیم بحث رو پیش ببریم در این زمان کوتاه، از یک بحث جزئی، از یک مقطع جزئی از ماجرا شروع کنم و اون هم فقط در سطح مکانیزم های بردسازه. یعنی فهمیدم که این مکانیزم ها مکانیزم های بردسازه، هم مکانیزم های سرکوبگر یا بردساز بیرونی داریم، مکانیزم های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و هم مکانیزم های درونی داریم، مثل چه میدونم لوپ های روانشناختی که به یه معنا همه مابعضایی در خارج دارن. یعنی حالا اگه بتونیم بحث رو جلوتر پیش ببریم، شاید بتونیم حتی از این دوگانه بیرون درون هم خلاص بشیم. الان نمیتونیم، ولی باید نسبت اینا رو حداقل با هم دیگه نشون بدیم، شاید به جایی برسیم بتونیم نشون بدیم که اینا چقدر با هم تنیدن. یعنی به یه معنا تمام اون مکانیزم های سرکوبگر بیرون پرده ساز باشن که یک عناصری از درون در درون داره کار میکنه. یه قاعده ای هست حالا حداقل به ذهن من میرسه، اونم این است که هیچ نیروی از بیرون تاثیر نمیذاره در شما مگر اینکه یک نیروی از درون درو براش باز کنه، یک خائنی از درون، یک همدستی از درون بتونه این نسبت رو برقرار کنه و اون اثرگذار بشه. مثلا در اقتصاد شما ببینید تمام این کارتل های بزرگ اقتصادی، شرکت های بزرگ که تمام تلاششون که ما رو تبدیل به مشتری کنن و بازم برده کنن و شیره ما رو بمکن، حالا به معنای اقتصادی و تجاری و مالی، میبینیم که یک عناصری در درون ما هست که تعیین سلیقه رو در واقع به اونها میسپره، نمایندگانی از در درون ما هست که اونها براش تعیین تکلیف میکنن و به همین دلیل میل ما رو برمی‌سازن، یه توهمی از آزادی انتخاب به ما میدن و اون عناصر در واقع بردساز درونی رو فعال میکنن برای اینکه ما انتخاب کنیم همون چیزی رو که اونا میخوان انتخاب کنیم. مثل خود نمونه تکنولوژی که امروز به این سطح رسیده، یعنی یک پیوند خورده با این نظام های اقتصادی که من در کتاب مفصل امروز اینا صحبت کردم، یا تا عناصر بردساز اجتماعی و فرهنگی حتما یه همدستی داره با یک باورمندی به کلیشه های فرهنگی، به مکانیزم های فرهنگی، مثلا مفاهیم فرهنگی مثل تولد، مرگ، ازدواج، یا اون ترسناک ترین شیوه همدستی اینا که به زور حق نمیشه به ما مفهوم آموزشه، آموزش اجباری. اصلا آموزش اجباری خیلی جالبه دیگه. شما از کودکی باید تحت یک ستمی، تحت یک فشاری چیزی رو قرار بگیره و شما همه اتفاقا مردم هم مشتاقن که بچه هاشون برن مدرسه درس بخونن که سواد یاد بگیرن. نگو این عناصر داره از پیش در درون اینها کارگزاری میشه برای اینکه همون سیستم و چرخه ادامه پیدا کنه. به ویژه مفهوم بسیار بسیار خطرناک و ضد آزادی و شرورانه موفقیت که امروز در ما وجود داره و در همه ما نهادی میشونه. موفقیت یعنی این، یعنی این، یعنی این، یعنی برو درس بخونی، مدرک رو بگی، اینجا ازدواج کن، اینجا این کار رو بکن و پول در بیار، اینجا خرج کن، آخرش هم بچه دار شو که بچه سر بچه همین بلا رو بیاری و بعد انقدر کوچیک شی انرژیت گرفته بشه و بعد توفالت رو پرتاب کنه این جامعه در گورستان تا نسل بعدی. اینا همه درون ماست، همه اینا چیز بیرونی است، روز من درون ما داره کار میکنه و یه چرخه ای داره با بیرون. دیدن این چرخه سطح مواجهه ما با مفهوم آزادی رو فراتر میبره. یا حتی هم دست، حتی فیزیکی، حتی سرکوب فیزیکی، یعنی محدودیت های خود بدن که امروز در موردش قراره کم بیشتر صحبت کنم در ذیل مفهوم بدنمندی، که اینا با همدستی شناختی حسی شهودی ما، یعنی همین محدودیت حواس پنجگانه، اون چیزی که با ما محدود میشه و اگه شما بخواید خارج بشین از اون برچسب میخورید و هزار تا ماجره دیگه پول شکل میگیره. و همچنین خب سیاسی، یعنی سرکوب، نظام سرکوبگر سیاسی یه همدستی هم در درون داره که بلاز ایدئولوژیک تئولوژیک این داره اونو ساپورت میکنه و یه جور چرخه باستولید کننده در شکل میده. به هر حال میشه در مورد اینا صحبت کرد و البته همونجوری که اشاره کردم خود مرز بیرونی درونی هم خیلی مرز مشکوکی و الان هم خیلی رواج پیدا کرده این مرز گمراه کننده. یعنی بعضیا هستن فقط به بیرونی توجه میکنن، میگن آقا اول باید جامعه رو آزاد کرد، اول باید سیاست فلان کرد، اول باید بهمان کرد تا بعد ما بتونیم میگن فلان در درونمون با آزادی برسیم و خب این یک جانبه است. اما در مقابلش هم یه رویکردی هست که اتفاقا تو رویکردهای معنویت و نه شرعی اون خیلی هم بابه که نه در بیرون رها کنیم، مثلا بیرون قضاوت نکنیم، ما در درون خودمون با آزادی برسیم، معنویت درون ماست، نه خود اصلی درون ماست، ما درون خود اگه آزاد باشیم آزادیم، یا رستگار باشیم رستگاریم. و هر دوتا اینا در واقع داره بازتولید میکنه اون چرخه رو، چون یک جانبه نگاه میکنه به مسئله. اتفاقا نکته اصلی اینه که همزمان هر دو باید همزمان در هر دو سطح عمل کرد، وگرنه شکست میخوره فرد در تحقق آزادی، وگرنه تکرار و تکرار، فریب و فریب، چرخه ها و اون توهم آزادی به اشکال مختلف تکرار میشه. پس با این که اینا از همدیگه جدا نیستن ولی ما مجبوریم اینها رو جدا شروع کنیم، به خاطر اینکه زبان ما، فهم ما، مقتضیات گفتمانی ما و اون پارادایمی که درش زیست میکنیم اینا رو جدا دیده. ما نمیتونیم الان با یک تبصره، با یک ترفند، با یک چشم به هم زدن بیاییم نه اینا یکانن پس ما دیگه بیرون درون نداریم. نه اتفاقا ما توی اسطوره توهم بیرون درون زندگی میکنیم، به همین دلیل باید از این اسطوره شروع کنیم. اما نقادانه تا شاید یه روزی بتونیم با یه منطق جدید، با یه اسطوره جدیدی، مثلا بر اساس جون منطق آلیاژی بتونیم یه درک دیگه ای از ماجرا داشته باشیم، ولی به همین دلیل منم مجبورم که از این سطح آغاز کنم. پس ما دو مسئله اصلی داریم در مقابل این مکانیزم های بردساز، یکی آگاهی و دومی توان مقابله. آگاهی یعنی آگاهی به خود این عوامل بردساز، چه در درون چه در بیرون، چه نظام های و نهادهای سیاسی اجتماعی اقتصادی مذهبی هر چی که هست، و چه در درون مکانیزم های روانشناختی، نمیدونم بیولوژی، که خیلی چیزای دیگه. پس آگاهی خیلی کلیدی که ما بدونیم در این حدی چه خبره. و در سطح دوم توان مقابله با این مکانیزم ها. ببین این دو تا خیلی با پیوند میخورن با هم دیگه. چرا؟ چون اگه ما فقط آگاه باشیم که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. یه موقعی آگاهی ولی زورت نمیرسه، مثل این معتادی که میخواد ترک کنه. تو این مکانیزم خیلی شبیه ترک کردن یه اعتیاده، چون یه اعتیاده همه این اسطوره‌های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، دینی، سیاسی، نمیدونم بیولوژیک فلان فلان، همه یک اعتیادیه که اعتیاد فقط 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال نیست، یک اعتیاد کهن چند هزار ساله است که ما بهش معتادیم و دائما به ذهنمون هم شاید میرسه. بعضی موقع بارها گفتیم که ما می‌خوایم خارج شیم ولی نمیتونیم، چون فقط آگاهی کافی نیست، بلکه توان مقابله، توان مقاومت مهمه. البته از اون ورش توان مقاومت هم بدون آگاهی اصلا بی‌معناست. به نظر امکان مقاومت وجود نداره، اصلا توانی نمیشه وقتی که آگاهی نباشه، چون دوباره تو این چرخه بازی میخوره سوژه تو این فرآیند. اینجاست که میتونم از ضرورت تمرین صحبت کنم. این همون وضعیتیه که من دقیقا خودم چند سال پیش باش مواجه شدم وقتی که استاد فلسفه بودم در دانشگاه. و دیدم یه بخش بزرگی از ماجرا رو ما از دست داریم میدیم و نمیبینیم. در حال ضرورت تمرین اینجا اتفاق میفته. برای منم یه دفعه جدی شد که آقا باید یه کاری کرد با بدن، یه کاری کرد، یه چیز دیگه ای رو تغییر داد، نه به عنوان حاشیه یا فر، بلکه به عنوان اصل. و به همین دلیل تو کتابم هم تمرینات اصلا دو سطح، تمرینات آگاهی و تمرینات آمادگی، یعنی هر دو تا قرار دو تو همان همدیگه رو ساپورت کنن. البته میگم ما در مورد فرد صحبت کردیم، ولی اینا همزمان فردی و جمعیه، یعنی یک مقاومت، مثلا مقاومت مدنی، همزمان فردی و جمعیه. شما از این جهت به عنوان فرد تکین موظفید بر اساس این آزادی مقاومت مدنی کنید، حتی اگه کل جامعه مخالف شما باشه. از طرف دیگه میشه یک کنش جمعی انجام داد که بی‌نام سوژگانیتی تشکیل داد مقاومت و اون مقاومت مدنی رو رقم زد. در هر دو سطحش هم همین امروز ما داریم تجربه میکنیم، مقاومت شجاعانه زنان ما و البته در کنارش مردان ما در مقابل حجاب اجباری. مسئله همینه، فردی و جمعی داره همزمان اتفاق میفته و لایه‌های مختلف همدیگه هستن. اما من الان در مورد فرد صحبت میکنم به خاطر اینکه میتونم از فرد شروع کنم. کلی هم بحث کردم در کتاب اصول مبارزه که چرا از سطح سوژه شروع میکنم. کتابم عنوانش هست اصول مبارزه در زمان نیهیلیسم، جلد نخست سطح سوژه، به خاطر میشه از اینجا شروع کرد. یه عذر و بهانه نیورد که اگه هنوز جامعه آزاد نشده، هنوز بلاد سیاسی فلان نشده، هنوز نمیدونم ساختارها فلان نشده، پس من هنوز نمیتونم. نه، نشون میده سوژه تنها میتونه شروع کنه، ولی به موازاتش باید سوژه های دیگه هم ببینه و رصد کنه و در اونها همزمان عمل کنه. به هر حال من خودم دغدغه دارم در اینکه چجوری بتونه این کارو انجام بده. نمیدونم، من خودم ابهاماتی دارم، درگیری هایی دارم در مورد اینکه چجوری بتونم مسیر رو پیش ببرم. اما به هر حال برمیگردیم بحث خودمون. پس ما داریم در مورد تمرین صحبت میکنیم، خب بیشتر تمرین فردی، ولی در نهایت نگاهمون هست که این تمرین در واقع فردی جمعی و در هر دو معنای تمرین هم داریم صحبت میکنیم. یعنی چون در دو معنای از آزادی صحبت کردیم، هم سلبی و هم ایجابی، یعنی مقاومت در برابر مکانیزم های بردساز به لحاظ سلبی، و هم معنای ایجابیش یعنی تحقق زیست آزادانه، باز هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی. پس هم مقاومت و هم تحقق، هر دو نیازمند توان هم در برابر قدرت های بیرونی و هم در برابر مابعضاشون در درون، یا هم در برابر قدرت های درونی هم در برابر مابعضاشون در بیرون، همزمان هر دو. و به این معنا اگه من بخوام، نمیگم تعریف کنم، ولی یه چیزی در مورد تمرین بگم خیلی کوتاه، میگم تمرین در واقع روش های برای توانمندسازی ذهنی و بدنی همزمان سوژه و سوژه ها. پس مسئله ما توانمندسازیه، اون ایده آگاهی، آمادگی، قاطعیت که تو کتاب اومده، یا بحث دیگه ای که از افزایش سطح انرژی، افزایش سطح آگاهی و افزایش اقتدار، که اقتدار هم با قدرت فرق داره، این هم یه بحث مفصلیه که ما تو این توانمندسازی به این معنی است که قدرت رو افزایش بده. میگه بحث سر افزایش قدرت بود که الان باشگاه‌های بدنسازی همه داشتن سوژه های آزاد تولید میکردن، نه نمادهای بلاهت و حماقت، یا حتی خیلی از این نیروهای قدرتمند بعداً تبدیل میشن به ابزار سرکوب برای زدن تو سر اینو. مسئله اینه، مثلا که قدرت نیست، مسئله اقتدار. اقتدار با قدرت فرق میکنه، قدرت ما رو میندازه تو مناسبات قدرت و به همین دلیل شما همواره دست بالای دست بسیار است و همواره برده میشید، ولی اقتدار توی سطح دیگه ای عمل میکنه، سطح سوژه آزاد یا حداقل امکان سوژه آزاد. یه بحث مفصله، اگه سوال شد من خیلی از این بحثا رو اگه سوال بشه در نهایت جلسه میتونم بیشتر بازش کنم. پس ما در مورد مکانیزم های بردساز داریم صحبت میکنیم. مکانیزم های خیلی کهنی هستند، خیلی قلدرن، خیلی قدرتمندن، چند لایه عمل میکنن. ما توی سطوحی فقط میتونیم اینا رو ببینیم، توی سطوحی اصلا کوریم در برابرشون، چون خود ابزار دیدن ما، ابزار حس کردن ما، ابزار شناخت ما محصول خود همین بردسازی، و در برابرش ما سوژه های خیلی ضعیفی هستیم. در اصول مبارزه من یه بخشی از 5 ضعف های 15 گانه سوژه در جهان امروز صحبت کردم و بحث کردم در موردش. نکته مهم اینه که هیچ تضمینی وجود نداره که بتوان غلبه کرد بر اینا. هیچ تضمینی نیست. تمام معیارها، تمام ارزیابی‌ها نشون میده که ما نمیتونیم غلبه کنیم. اما اگر ما آزادی رو نه یک غایت، نه یک نتیجه که بشه بهش رسید، چون به نظرم اصلا آزادی رسیدنی نیست، به آزادی اصلا نمیشه رسید، آزادی همواره حراست شونده و همواره خلق شونده است. اگر ما اینو نه به عنوان غایت بلکه به عنوان جهت ببینیم، باز این تیتری هست در کتاب در فصل غایت شناسی به اسم در واقع بحث در مورد نقد مفهوم غایت و امکانات که در جهت هست. یعنی موقع شما از غایت صحبت میکنید، از این مقصد، یه موقع از جهت حرکت صحبت میکنید. اگر آزادی رو بخوایم جهت حرکت قرار بدیم، وقت میشه بله میشه در آزادی، در راه آزادی گام نهاد و در همین حد هم میتوان زیست رو معنادار و موجه کرد. خود مبارزه بر سر آزادی، گام نهادن در راه آزادی. پس پاسخ به پرسش اصلی این جلسه که الان فکر کنم نیم ساعتم شد، شاید کمتر از نیم ساعت شد، من مشتبهات کردم، آیا تمرین میتواند آزاد کند؟ من نمیدونم، ولی اگر آزادی ممکن باشد، اگر آزادی جهت باشد، تمرین ضروری است. نمیدونم میتونه آزاد کنه یا نه، ولی اگر بخوایم در اون مسیر قدم برداریم، تمرین ضروری، تمرین توانمندسازی ضروری، چون ما خیلی ضعیفیم هم در سطح آگاهی و هم در سطح توانایی برای مقاومت، یعنی هم در سطح ذهنی و هم در سطح بدنی. و سوال بعدی که اینجا به نظر میرسه یا پیش میاد اینه که خب کدام تمرین؟ آیا هر تمرینی میتونه آزاد کنه؟ خب قطعا نه، به خاطر که خیلی از تمرینات اصلا تله است. سوال این که تمرین رهایی بخش کدام؟ تمرین آزاد کننده کدام؟ که اینجا خب پاسخش میره وارد بحث تکنیک میتونیم بشیم که خب جاش اینجا نیست، کلی نظام تمثیلات هست که میشه بر اساسش کلی نظام های تمرینی طراحی کرد و بر اساس اون کلی تکنیک ها و اینا که هر کدوم بتونن موجه سازی کنن خودشون، یعنی امکان موجه سازی داشته باشن، بتونن خودشون موجه کنن بر اساس نظام تمثیلات موجه. و اینکه ما چند تا نظام تمثیلات موجه داریم، ما میتونیم بیشمار نظام تمثیلات موجه ممکن داشته باشیم. یعنی میخوام بگم یه راه وجود نداره، بیشمار راه میتونه وجود داشته باشه. حالا منم به ایده های در مورد یه راهش داشتم و یه چیزایی هم منتشر کردم در این خصوص، چون مسئله موجه سازی تمرین بسیار مهمه، چون خود تمرین میتونه بزرگترین تله باشه، حتی شاید بعداً ضد آزادی بشه، قدرت میتونه به ضد آزادی تبدیل بشه. بسیاری از تمرین ها ضد آزادی هست، بسیاری از اساتید ضد آزادی هست، خود استاد، خود فیگور استاد خودش یه تله است، مهمتر از خود در واقع شاگردانش برای خود استاد بزرگترین تله است که میفتن توش، به راحتی هم میفتن توش. اصلا شاید ما یه روزی بتونیم یه جلسه ای داشته باشیم یا حالا دیگران صحبت کنن یا منم ایده هایی دارم در مورد آسیب شناسی فیگور استاد. حالا اون استاد تو سنت های فلسفه غرب و اینا که من قبلا توش بودم، استاد دانشگاه اینا، خب اونم هست، ولی این استاد تربیت شرقی و معنوی و بدنی اینا خب خیلی خطرناک‌تره، به خاطر که خیلی همه جانبه است و یه بحث مستقل و مجزایی میطلبه که الان بحثش نیست. من در فرصت باقی مانده، یعنی ایده اصلی رو بیان کردم، در فرصت باقی مانده این نکته خیلی کوتاه سعی می‌کنم تو همین 10 دقیقه‌ای که هست فرصت بکنم، نیم ساعت صحبت کنم، حالا 10 دقیقه هم اضافه بر اون صحبت می‌کنم تا ساعت 7 مثلا. یه چیزایی به ذهنم میرسه در مورد شاخص‌های تمرینات رهایی بخش. یه چیزایی به ذهنم رسیده، اینا رو حالا بعضیشو نوشتم اینجا، میشه به اینا کم و زیاد کرد. من فقط تیتروار میگم و یه توضیح خیلی مختصری میدم و رد میشم، اگه باز سوالی بود من میتونم پاسخ بدم در این مورد. اینا بخشایی که مال کتابی که هنوز منتشر نشده، یعنی نظام جامع تمرینات که خب تو بخش زمینه تمرینات نیست دیگه، اونم شاخصهای تمرینات رهایی بخش، یعنی اون چیزایی که شاخصهای دهگانه که من بهش میگم، یعنی انضباط، خودآینی، استمرار، بدنمندی، تمرکز، قابلیت موجه سازی، پلاستیسیته، اولویت بندی، رشد دهنده ظرفیت و تاباوری. این تمرینات دهگانه، این شاخصهای دهگانه که به نظرم در مورد تکنیک نمیخوام صحبت کنم، در مورد تمرینات رهایی بخش این شاخصها رو باید داشته باشه، یکیشو یا بخششو یا به این معنی همش. من یه اشاره به اینا میکنم تو این فرصت کوتاه و بعد بحثمو جمع میکنم که به حال صحبت حامد عزیزم گوش کنیم و حتما از نقاش استفاده کنیم. اول انضباط. انضباط خیلی خیلی مهمه، یعنی تعهد به انجام تمرین فارغ از میل لحظه‌ای من به تمرین. من دوست ندارم تمرین کنم، میخوام بخوابم، میخوام لش کنم، ول کنم، ولی باید برم تمرینی که خیلی سخته رو انجام بدم. یه جور تربیته. اما تا من میگم تربیت، توی کتاب هم اشاره کردم، توی اصول مبارزه همه ما میترسیم، چون تربیت معمولا یه پیوند خورده با مناسک آیینی و نظام‌های سرکوب. به همین دلیل من زیر تربیت، علیه تربیت صحبت می‌کنم، زیر تربیت رهایی بخش. که تربیت بدن، تربیت فکر و تربیت حواس، تربیت عواطف، اینا همه در کنارش قرار میگیره. و یه جور با بیرحمی تمرین پیوند میخوره. این تمرین باید بیرحم باشه توی سطح. یه قاعده‌ای دارم من، حالا دوستان که نزدیک من هستن میشنیدن، با دوستان محبت، با دشمنان شفقت، با خود به هیچ رحمی. این قاعده است و این تمرین هم به این معنا، چون با خوده به هیچ رحمی باید انجام میشه. و وگرنه ما میفتیم به بازی‌های بی‌پایان، عذر و بهانه و پیچوندن و اینا، مثل باز همون معتادی که سال‌هاست می‌خواد ترک کنه، یا اون جوکی که از سال‌ها طرف این شنبه می‌خواد بره باشگاهی، از این جور چیزا. پس یکیش اینه، یعنی تمرین بدون هیچ رحمی بر اساس انضباط. و توی لول بعدی حتی هر تعهد نه به نتیجه تمرین. ببینید ما اگه بخوایم به نتیجه تمرین متعهد باشیم، یعنی یه جور انتظار یا جور هرس شکل می‌گیره حتی در مقابلش. ما قرار از خود این میل به آزاد شدن هم آزاد بشیم دیگه. آزادی آزاد شدن است، از میل به آزاد شدن، از حتی از هرس زدن به آزادی هم حتی باید آزاد بشیم، چون خود هرس زدن هم نتیجه شکلی از عواطفه و اونم تله است. بازی های تطمیع و میلگرایی روش عمل میکنه. به همین دلیل من میگم آزادی قایت نیست، آزادی جهته و اون بحثایی که میشه حلش مطرح کرد. پس یکیش انضباط، دوم خدایینی. یعنی چی؟ یعنی تمرین باید خدایین باشه. تمرین اگر دگرایین باشه، حتی اگه بتونه منو کنترل کنه و بتونه انضباط محقق کنه، اونم تله است، چون اونم بردگیه. حالا بردگی نیروی دیگه، اصلا بردگی استاد بشه فرد، بگه من این کارو میکنم چراشون استاد گفته، خب این بردگی استاد میشه، یا چراشون طبیعت گفته، یا چراشون خداوند گفته، علم گفته، یا هر کسی دیگه، فلانی گفته، جامعه گفته. اینم از اون بحثاست که دام استاد دیگه. اتفاقا یکی از چیزایی که تو سنت‌های زن هست، حالا برخلاف خیلی از سنت‌های دیگه شرقی که دیگه قش کردن تو دل گرو و میرن زیر پای گرو یا اون استاد دراز می‌کشن از جانب اون چیزایی بهشون برسه، و این اتوریته‌های ارباب‌سازی شرقی که خب خیلی هم زیاده به وجه تو آیین‌های هندو و حالا خیلی از آیین‌های دیگه، حالا اسم نبرم، همه ها تو غرب هم هست. اتفاقا توی سنت زن یه ایده‌ای هست که از دوگن هم اومده البته، که این قاعده است که بودا رو دیدی بودا رو بکش. مسئله اینه، اون استاد اگه دیدیش باید بکشیش، چون تویی که قراره یه کار رو انجام بده. این ایده خدایینی. اما نکته جالب اینه که خب این ایده خدایینی با انضباط تناقض برقرار میکنه، دوچار تناقض میشه، چون که قراره که بر اساس اینکه به چیز دیگه من بیام میلم و تن لشم رو بلند کنم، بیام تمرین کنم، و علاوه تمام نیروهایی که میگم، کسایی که تمرین میکنن روز اول، دو روز اول، ماه اول، سال اول، اینا تجربه میکنن. حالا به ویژه تمریناتی که تو کتاب هست، همه هم به من میگن چقدر دردناک این تمرین، واقعا مثل شکنجه میمونه، چجوری اینو بلند کنم منم و خودم و ذهن و بدن و عواطفمو بشونم پای تمرین. بعد اینا حالا به چیز بیرونی تکیه نکرده باشم، دگرایی نباشه، خدایین باشه. آزادی همینه، این هزینه آزادیه، این مصیبت آزادی همینه دیگه. و به نظر من این تناقض وجود نداره، به دلیل به شرطی که جایگاه سوژه آزاد رو ما بفهمیم. این سوژه جاییه که نه به این ورتکی داده نه به اون ورتکی داده، در واقع هر دو داره میجنگه، در واقع هر دو داره مقاومت میکنه و زیست و تحقق آزادی رو اونجا زیست میکنه، و در واقع اون زیست معنادار موجه میتونه رقم بزنه. شاخص سوم تمرکزه یا تسلطه، یعنی بتونیم ما به لحاظ انرژیک، هم در ذهن هم در بدن هم در به لحاظ انرژیک، که حالا روزای دیگه بستگی داره، هر کس معتقد به چند کالبد باشه برای انسان و چه روزایی که بحث دیگه ایم. ما بتونیم اینجا تمرکز رو رقم بزنیم، یعنی تمرکز ذهنی علیه آشفتگی ذهن، از اون تمرکز انرژیک علیه هدررفت ذهن. اما هدررفتی که در واقع من تمثیلی که به کار میبرم تمثیل جارو برقیه دیگه، با شما اینجا ایستادید و چه در درون و چه در بیرونتون، که در واقع اینها یکی هستن و ما میدونیم که اینها یکی هستن، بیرون و درون وجود نداره، ولی در نهایت الان میتونیم مجبوریم به ارسو اسطوره ها صحبت کنیم، اسطوره های رئالیستی درون و بیرون. کلی جاروبرقی روشن، لوله جاروبرقی روشن اطراف شماست، و اون تمرکز شما، اون انرژی شما، اون توجه شما، بدن شما، انرژی شما، هر چی که هست وجود داره، و اینا دائما در حال بلعیدن اینه. حالا میتونه مکانیزم روانشناختی باشه که شب تا صبح نذاره شما بخوابین به خاطر یه گفتگوی ذهنی خیلی ابلهانه، چه میتونه یه چیز بیرونی باشه که شما رو بچاپه، یه نظام اقتصادی که فقط شما رو داره بر اساس مصرف میچاپه و بعد توفالتون رو میندازه تو قبرستون. مسئله اینه، مسئله اینه که ایده اصلی اینه، ایده اصلی اینه که چجوری میشه اون سوژه بیاد و با یه تمرکزی به هیچ کدوم از اینا قضا نده. وقتی که به اینا قضا ندیم، یا به خاطر تغذیه نشدن خاموش میشن، یا میرن یه جای دیگه از یه جای دیگه قضا تهیه کنن. پس تسلط، تمرکز به این معناست، تسلط و یه هوشیاری دائمی در برابر غفلت، در برابر غلط، حتی یک لحظه غلبه یه چیز عناصر بردساز. بخش چهارم هم که قابلیت موجه سازیه، یعنی یه چیزی رو هوا تمرین نکنیم بلکه یک نظام تمثیلات موجه باید بتونه اون رو موجه کنه. این بسیار مهمه چون ما بحران بیان داریم تو تمرینات. خود مکتوب کردن تمرین خیلی بحران بزرگی. حالا منم یه تجربه داشتم، حالا آقای حامد عزیزم در مورد این صحبت میکنه حتما. شما نمیتونید به سادگی تمرین رو مکتوب کنید چون که اصلا آدم فرق میکنه با آدم، تبعیه فرق میکنه. به همین دلیل اساتید اینا رو سینه به سینه میگفتن، ولی از اون ور شفاهیش هم یه ماجراهای دیگه ای داره. از این طرف قبل از تمرین نمیشه در مورد تمرین حرف زد، چون باید تمرین کنی تا ببینی، به قول جمله بودا که از ای پاستیکو یا بیا و ببین. اما از طرف اینکه وقتی بیای و ببینی شاید خیلی دیر شده باشه برای موجه سازی و انتخاب یا هر چیز دیگه. شاخصه بعدی استمراره، یعنی تمرین باید جدای از زندگی نیست، باید مستمر باشه و زمانی به اسم زمان بیرون تمرین و درون تمرین نیست. اینم هم باز به همون قاعده شناسی مبارزه، یعنی مبارزه خود غایته است، تمرین خود تمرین زندگیه و زندگی بیرون از تمرین نیست و این هوشیاری تا دائمی رو میطلبه. چرا باید استمرار داشت؟ چون مکانیزم های بررساز مستمره و خیلی خیلی قوی ترن. و کسی که نیم ساعت تمرین میکنه فکر میکنه الان من نیم ساعت نشستم تمرین کردم، نیم ساعت در برابر 23 ساعت و نیم در شبانه روز. حالا اگه اون نیم ساعت هم واقعا تمرین کرده باشه فرد و خود اون مکانیزم ها درش مداخله نکرده باشن که میکنن. شاخصه ششم بدنمندیه، اصالت بدن در سوژه، یعنی آزادی سوژه در واقع آزادی بدنه. این اون چیزی بود که برای من یک انقلابی برای من به وجود آورد و باعث شد که بکنم از اون فضای که اونم مکانیزم بردساز هیئت علمی و نمیدونم فضای آکادمیک و استاد بازی و ترجمه و اون فضاهایی که بود. در غرب خب بحثایی داریم حول این، معاصران خیلی از این حرفا زدن در مورد نسبت بدن و ذهن. در خود فلسفه اسلامی هم داشتیم ایده جسمانیت الحدوث بودن نزد مولا صدرا، خب خیلی امکانات رادیکالی داره. یا در مورد خود سهروردی، حالا من خیلی کوتاه بگم، من اولین بار حکمت الاشراق رو که خوندم یه وصیت مصنفی داره و اونجا نوشته شده که کسی که میخواد کتاب بخونه 40 روز نباید گوشت بخوره. بعد من اون موقع حرف مال 10 سال پیشش ها بیشتر با تمسخر به این نگاه کردم، جادم مسخرش هم کردم به دیگران، مثلا این مسخره چیه؟ تو اگه حرف عقلانی میزنی خب عقله دیگه، این چه مسخره بازیه؟ و الان هر کسی خود متون منو مسخره میکنه، من اینا رو تاوانی میدونم بر اون تمسخرهای بی دلیلی که نثار دیگران میکردم. یعنی بدون که تمرین کنم همه چیزو زیر سوال میبردیم با یک جست همه چیزدان غربی دانشمند، مثلا ساینتیست یا هر چی متریالیست یا هر چیزی. و اتفاقا وقتی من 40 روز گوشت نخوردم فهمیدم یعنی چی 40 روز گوشت نخوردم. وقتی یه سری تمرین های انجام میدی و بعد ما تمرین خیلی کوتاهی هست با بچه‌ها که موقع انجام میدیم، یعنی یه منظره یه چیزیه فرد میبینه و بعد 10 دقیقه تمرین تنفسی انجام میدی و بعد میری میبینی جهان یه چیز دیگه است و این تکرار شونده است، میشه روش قواعد در آورد و خیلی چیزای دیگه. پس بدنمندی خیلی خیلی کلیدیه و اون وقت یه سری تکنیک های تنفسی، حرکتی، تغذیه‌ای و خیلی چیزای دیگه کهن و چند هزار ساله وجود داره در شرق که خب ما میتونیم از اینا استفاده کنیم برای پروژه همین آزادسازی که همین دغدغه خود من هم هست، البته نقادانه، چون خیلی از ما با نظام های تمثیلات غیر موجه هم ما قرار نیست تو تله خود اونها بیافتیم، ما قرار نقادانه از اونها استفاده کنیم. شماره 7 رشد ظرفیت انسان، یعنی خود مسئله محدودیت های سوژه که در این حال هم باید رشد داد ظرفیت و هم باید مهار کرد. به خاطر این نکته بسیار مهم، اگر قرار من آزاد بشم، اگر قرار من بدون مهارسازی عواطف امیالم آزاد بشم، در واقع هیولاهای منم دارن آزاد میشن. انسان نگاه لیبرالیستی هم نه، فقط اگر من آزاد بشم بدون اینکه مهار کنم یا درکی از درون داشته باشم، دارم تمام هیولاهام آزاد میکنم. پس همزمان اگر من در مقابل اون عوامل سرکوبگر استبداد بیرونی میستم، باید حواسم به مهار اینها باشه. این هم فردیه و هم جمعیه که میشه در موردش صحبت کرد. ولی به این معنا تمرینات در واقع فقط تمرینات انسانیه، ولی برای انسان رو داره میبینه، انسان به این معنای عرفی که ما میشناسیم. شماره 8 پلاستیسیته است که همزمان شکل دهنده و شکل پذیر من، ایده ای که از کاترین مالبو گرفتم و تو کلی هم بس دادم و اون کتابم ترجمه کردیم برای این. آخرین کاری که تو در واقع حیات قبلی ترجمه کردم اون کتاب ایده آینده هگل بود در مورد پلاستیسیته. و هم شکل پذیره، یعنی الاستیک نیست ولی یه جور انعطاف پذیری فعال داره، اون بحث ایده رقص مبارز که در کتاب مطرح شده. و مهمتر از اون که شکل دهنده هم هست، به همین دلیل پلاستیسیته با الاستیسیته فرق داره دیگه. شکل دهنده هم هست، یعنی تغییر من تغییر دهنده است، هم تغییر من هم تغییر جهان. اون جمله مارکس هست که میگم فلاسفه تا کنون جهان رو تفسیر کردن و الان دیگه وقتش تغییر بدیم. به هر حال هر دو طرفش یه جانب است دیگه، یعنی تفسیر بدون تغییر و تغییر بدون تفسیر، هر دو تا اینا رو توی دوام تکرار میندازه که خب به هر حال بحثش مفصله. تغییر سوژه تغییر جهان و تغییر جهان هم تغییر سوژه است. همزمان در واقع تغییر نحوه پدیدار شدن چیز هست، هم برای سوژه و هم مهمتر از اون برای بینا سوبژکتیویته. اینجاست که سوژه قرار از خودش خارج بشه و سطح دو رقم بخوره و باز مباحث جمعی و فردی، مباحث مختلفی رو میشه رقم زد که من بحثاشو کردم. شماره 9 اولویت بندیه که ما همواره باید اولویت ها رو مد نظر قرار بدیم، نذاریم اون چیزی که تو کتاب بهش میگم قالپاق بر موتور ماشین غلبه کنه، یعنی ژست ها و نم چی بپوشم چی بخورم، نم یه چیزای سطحی ظاهریه، اینا بر اون ایده اصلی یعنی اون مواجهه رادیکال در تمرین غلبه کنه که خیلی هم رایجه، هم اساتید میخوان هم در واقع تمرین کنندگان میل دارن که جزئیات غلبه کنه. و معنی نهایی تاباوریه، به ویژه در باره مفهوم درد، مفهوم درد موجه. و مسئله اصلی اینه که مسئله اصلی نیست که گفتم ما درد بکشیم یا درد نکشیم، مثلا که فراروی کنیم از این چرخه لذت درد، یعنی تا درد بیاد فرار کنیم بدون که بفهمیم چیه و تا لذت بیاد چی رو بزنیم توش بدون که بفهمیم چیه. در حال این شاخصه رو من خیلی تیتبار گفتم، فکر کنم 40 دقیقه صحبت کردم و اگه باز سوالی بود در مورد هر کدوم از این بحثایی کردم رو که نیمه تمام مونده، که خب همش هم به یه معنا نیمه تمام مونده، خیلیش نزد خود منم نیمه تمام، منم نمیدونم ولی اومدم اینا رو به معرض نقد عمومی بگذارم، اگه باز سوالی یا بحثی بود منم اگه فرصت باشه حتما در موردش گفتگو خواهم کرد. خیلی ممنون از توجه
استاد عزیز. دوستان گرامی، امیدوارم که تا اینجای کار از بیانات استاد اردبیلی استفاده کرده باشید، اما با اجازهتون از خدمت استاد اردبیلی موقتا مرخص میشیم، میریم سراغ استاد کاتوزی عزیز.
خواهش میکنم، خدمت از منه. من عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز و دکتر اردبیلی عزیزم که سعی میکنم محمد جان صداشون بکنم. خیلی حق معلمی استادی به گردن من دارن و شوق گفتگو با ایشون واقعا یکی از مهمترین دلایل بود که من رو وادار کرد که یک ارائه رو آماده بکنم و به حال به گفتگو بشینم و در معرض نقد محمد جان بذارم و یه بصیرتی رو بتونم خودم هم تجربه کنم و خیلی از محبت و لطفایی که دارن من در حد قدردانی دارم. و همینطور حالا تشکر میکنم از آکادمی شمسی که این فرصت رو فراهم کردن، امیدوارم که در حد بتونم مطالبی رو در حد که توی مدت جمع‌آوری کردم به صورت منسجم ارائه کنم. و حالا من به هر حال تلاشم اینه که یه گفتگوی بین رشته‌ای برقرار بشه، به خاطر همین ممکنه از مثال‌هایی در فلسفه غرب استفاده بکنم که به این معنا نیستش که اون مفاهیم فلسفه غرب رو اومدم مصداق پیدا کردم در داویس و دارم سعی می‌کنم که در حد به اون حکمت داویستی یه مقدار در حد متعهد باشم و سعی کنم از اون منظر این رو بازسازی بکنم، چون فکر می‌کنم در حد دو حوزه‌های فلسفه غربش آقای دکتر اردبیلی و همینطور دوستانی که هستن خیلی بهتر میتونن بحث رو پیش ببرن. من به نظرم رسید، خیلی برام جالب بود و آموزنده بود، به نظرم رسید که بهتره که تعریف تمرین رو از منظر داویست در حد مطرح بکنم. حالا چرا من داویست رو انتخاب کردم برای بیان این نموده در حد توصیف تمرین؟ به خاطر اینکه تصور میکنم داویست ها اساساً چند هزار سال روی موضوع خیلی به صورت ویژه‌ای کار کردن و چون حامل فرهنگیشون و حامل در حقیقت حکمتشون اصلا حکمت عملی و تمرینات بوده، به خاطر همین مثل هر حوزه دیگه‌ای که انگار یک نگاه ایدئولوژیک یا مقدس حتی بهش پیدا می‌شده تو اون حوزه قوی می‌شدن، اینا هم انگار خود موضوع تمرین چون محمل حکمت و آگاهیشون بوده خیلی توش پرورش پیدا کردن و تمرینات مختلف رو طراحی کردن. و همونطور که حالا احتمالاً می‌دونید حکمت داویست خیلی متن محور نیستش، به خاطر همینم درست توسط غرب خیلی جا فهمیده نشده. اینو حالا من قبلا در جای دیگه هم عرض کردم، حکمت داویست خیلی توسط تمرین و لایف استایل و شیوه های عملی در زندگی روزمره یا در بطن طب یا در بطن هنرهای رزمی یا در بطن موسیقی خوشنویسی و در حقیقت فنگشوی مفاهیم در حقیقت داویستی منتقل شده و نیاز به بازخوانی و تفسیر داره. خیلی از روی متونش نمیشه داویست رو متوجه شد، یعنی کسانی که رفتن سراغ متون اغلب نسخه های مختلفی در حقیقت از اون مطرح کردن که انگار مثلا داود جینگ مثلا حافظ یه حالت لسان الغیبی داشته باشه و اینها، یعنی بشه به شکل های مختلف تفسیر کرد. دلیل مهمش هم اینه که امکان تطابق متون به این راحتی مهیا نیسته، چون متن های زیادی تو اون حوزه وجود نداشته و خوانش های مختلفی میشه ازش داد و اساسا خیلی داویست ها روی حکمت نظری خیلی تاکید نذاشتن. به همین دلیل تمرکزشون اومده رو حکمت عملی و میشه در حقیقت ازش تو این حوزه یک بهره ای برد به نوعی، یعنی میشه یک استفاده ای کرد تو این حوزه. از حضورتون که اگر بخوام به تعریف تمرین در این حوزه بپردازیم و بریم سراغ این که تمرین چه چیزهایی هست چه چیزهایی نیست، اون چیزی که در داویز راجبش صحبت میشه، من بر راجب واژه کونگ فو یه مقدار صحبت بکنم. در حقیقت اون چیزی که در ذهن من از تمرین الان داره میچرخه که بعد بخوام نسبتش رو با آزادی بیان بکنم، به نوعی مفهوم کونگ فو رو دارم در ذهنم مرور میکنم. مفهوم کونگ فو به معنای نوعی مهارت ورزی هم محسوب میشه و به نوعی میشه به نظر من یکی از میراث‌های مهم فرهنگ داویسیه که حالا شاید الان چیز بدیهی بیاد خیلی از این مهارت ورزی‌ها و ممارست‌ها، اما در زمانه خودش خیلی مفهوم کیمیاگرانه‌ای بوده، یعنی از جنس ارتقای کیفیت یک جوهر در حقیقت بهش نگاه می‌شده و هنری که داشتن طراحی تمرین بوده، طراحی تمرین‌های مختلف برای ارتقای مهارت. و حالا به خاطر اینکه نظام تمثیلات و نظام در حقیقت معنایی که داویس داشته خیلی پیوسته و یک پارچه است، مفهوم تمرین با ساختارهای فلسفیشون، با نظامهای حکمیشون و با منظومه‌های معنایشون کاملا منطبق، طوری که میشه تمرین رو در بطن تمامی هنرها ازش یک تعریفی بیرون کشید و البته بیشتر هم در بطن هنر میشه راجبش صحبت کرد، در اون وجهی که راجب داویس در حقیقت راجبش صحبت شده. از حضورتون در مورد مفهوم کونگ فو یک سری توضیحات در حقیقت ویژگی‌های اینکه چه چیزی است داریم، یک سری ویژگی‌هایی که چه چیزی نیست، که به نوعی در حقیقت داره این موضوع اشاره میکنه به تفاوت فعالیت بدن من با تمرین. البته هرچند که در مفهوم داویسی ما دو جور تمرین داریم، تمرین ذهن ورزی و بدن ورزی، هر جفتش وجود داره، ولی نکته مهم اینه که هر جفت تمرینات نیگونگ و ویگونگ که به معنای اکسیر درونی و بیرونی محسوب میشه، هر جفتش بدنمنده در حقیقت، چه معطوف به ذهن باشه چه معطوف به بدن باشه، نقطه استقرار در هر صورت در بدن شکل میگیره. به همین دلیل اگر ما مسیر رو در مسیر تمرین بدنمند پیش ببریم، خیلی از کل موضوع به نوعی دور نیستیم. در مورد ویژگی های کونگ فو و تعریف کونگ فو، من میتونم خدمتتون بگم که اولین ویژگیش همون بحث کیمیاگرانه نگاه کردنشه، یعنی یه مفهومیه که از دقیقا نگاه های شمنتیک باستانی حتی اومده و باورشون بر اینه که چون احتمالا خیلی دوستان میدونن یا تو صحبت های دیگه من این رو شاید دنبال کرده باشن، داویست ها به نوعی مونیست هستن، یعنی دوالیست نیستن، به دوگانگی جوهری باور ندارن، هرچند که آدم میدونیم که در حقیقت این نمیتونه باشه، ولی اون باور به تک جوهریشون باعث شده که یعنی یه جوهر چی رو بهش باور دارن که به عنوان یک ماهیت اولیه است، بعد میتونه به حالتهای مختلفی تغییر کیفیت بده، مثلا آب که میتونه جامد و گاز بشه، انگار که مثلا چی یه جوهر واحدیه که میتونه صورتها و کیفیتهای مختلفی رو به خودش بگیره و این فعالیتی که روی چی صورت میگیره، این فرایندی که روی چی صورت میگیره تا یک تغییر کیفیت و ارتقای کیفیتی انجام بده، منظور کیمیاگری همچین چیزیه، چون یه تصور مونیستی تک جوهری وجود داره و جوهرهای دیگه از تغییر و ورزیدگی همین جوهر داره به وجود میاد. مثلا باورشون این جوهر که البته نباید بگیم، صورتهای دیگه مثل صورت بدن و ذهن از ترانسفورمیشن و تغییر کیفیت همین جوهر چی به وجود میاد. به همین دلیل در حقیقت مفهوم کونگ فو یک مفهوم کیمیاگرانه است و در عین حال معناگرایانه هم هست، یعنی داره تغییر کیفیت در حوزه‌های مختلف یک انسان رو دنبال می‌کنه و از به همین جهت چیزی که باید دنبال بکنیم انگار که یک ماهیتی به یک ماهیت با کیفیت‌تری قراره در کونگ فو ارتقا پیدا بکنه و حالا این با کیفیت‌تر هم خودش توضیحات مختلفی رو داره. عرض بزرگتون نکته دیگه که در مورد مفهوم کونگ فو وجود داره همین خدایین بودن و خودبسنده بودنه که محمد عزیز در قدر راجع به موضوع خیلی مفصل فرمودن و من اینو بیشتر از این نمیگم، ولی کونگ فو دقیقا یک فرایند خدایینه، اصلا تقلید، اطاعت و اینجور چیزا در مفهوم کونگ فو خیلی وجود نداره. حتی اگر که اصلا فلسفه این که دلیل این که تمرین اومده قرار گرفته به خاطر اینکه شخص نره مستقیما صورت معنای استادش رو تقلید بکنه، بلکه یک تمرین خدایین رو انجام بده تا به یه نوعی هم تجربگی یا تجربه نزدیک مثل تجربه بین سوبژکتیویته با استادش در حقیقت داشته باشه و به همین دلیل این شکل خدایین بودن یک اصل مهم تمرین محسوب میشه. همینطور مفهوم دیگه که در کنگ فو مستطر هست بحث تکرار و ممارسته، یعنی حتما تمرین تکرار شونده و تکرار پذیره و در تکرار معنی پیدا میکنه، یعنی چیزی که یک بار انجام میشه اصلا هیچ وقت نمیتونیم بهش بگیم تمرین، یا حالا تو همین بیان منظورم دارم کنگ فو رو دارم بیان میکنم، هیچ وقت نمیتونیم بهش بگیم کنگ فو. کنگ فو حتما باید در تکرار و ممارست معنی پیدا بکنه و این تکرار و ممارست همون ایده داویسی، همون ایده داویسی و کیمیاگران است که از طریق تکرار در کمیت یک تغییر کیفیتی انگار اتفاق میفته، یا از طریق تکرار در عینیت انگار که یک جهتی عمود بر عینیت به وجود میاد، مثل تاریخچه، مثل مفاهیم ذهنی، مثل معناها و در حقیقت کالبدهای معنایی که میتونه روی مفاهیم عینی پیاده بشه. مثلا فرض کنیم که وسیله‌ای که ما ازش زیاد استفاده می‌کنیم، در موقعیت‌های مختلف استفاده می‌کنیم، غیر از عینیتی که داره یک کیفیتی میتونه برای ما ایجاد بکنه و برای ما تداعی‌هایی رو انجام بده که در خود عینیتش مستتر نیست، این به واسطه تکرار انگار در یک بُعد دیگه‌ای داره در واقع متجلی میشه. موضوع دیگه بحث آغازگرانه بودن تمرینه، که تمرین هیچ وقت در واکنش، البته اینا به نوعی در بحث خودآینی هم این موضوع مستتر هست، ولی بحث آغازگر بودن به خاطر اینکه یک ایده باستانی داویستیه و همینطور یک ایده نهفته در زنه که حالا در زن معاصر خیلی هم بهش بیشتر داره پرداخته میشه، میپردازه به اینکه ما در واکنش اگر فعلی رو انجام بدیم عملا صاحب اون فعل نیستیم، یعنی اگر علت رفتاری در بیرون قرار بگیره اون صاحب اون رفتار من نیستم، من به مثابه در حقیقت مفعول یا مخاطب یک عملی قرار گرفتم که حالا بدنم یا حوزه‌ای که در برابر اون واکنش نشون میده ابژه اون در حقیقت داستان شده و داره به اون محرک واکنش نشون میده و از موضع اول شخص خودش و از موضع مختار و اراده با اراده خودش در حقیقت خارج شده. و همین دلیل باورشون اینه که ما به شرطی میتونیم صاحب رفتارمون باشیم که در واکنش با جهان رفتاری رو انجام ندیم. چطور میتونیم در واکنش با جهان رفتاری بروز ندیم؟ وقتی علت رفتار در خودمون قرار بگیره، یا حالا به بیان خیلی ساده شده در زمان حال و در تجربه زیسته در حقیقت قرار بگیره. و این ایده آغازگر بودن، ایده آغازگر بودن در حقیقت اگر رفتاری رو علتش در بیرون باشه رو میاد چیز میکنه، تعلیق میکنه و سعی میکنه که علت رو در درون بذاره و بعد این فرآیند رو شروع بکنه. بنابراین همیشه به نوعی یک گسست، یک تعلیقی قبل از تمرین وجود داره. یعنی اگر بخوام مثلا راجع به یه ایده مثل پدیدارشناسی تمرین در حقیقت صحبت بکنم، یک تمرین کننده در حقیقت قبل از اینکه وارد تمرین بشه یک تعلیقی رو تجربه میکنه که اون تعلیق نشون میده که داره وارد یک فضا و یک کپسول خلوت خودش میشه و از اونجا به بعد اصلا میزان واکنش پذیریش نسبت به بیرون به طور کلی کاهش پیدا میکنه. یعنی نه تنها در واکنش با بیرون تمرین رو آغاز نمیکنه، بلکه در زمان تمرین هم بی واکنشی خودش رو یا کم واکنشی خودش رو سعی میکنه حفظ بکنه. و این همون در حقیقت جدا شدن از علتهای بیرونی، انگار که تمرین یک امر قابل تعین نیست، انگار که من نمیتونم با یک نظام علی قابل تعینی بیام تمرینم رو هم تون در نظر بگیرم و علتش در بیرون باشه، حتما باید متوقف بشه و به شیوه خدایین و آغازگرانه در حقیقت تمرین شروع بشه. و توی حالا تمرینات هنر رزمی توی چین و اینها معمولا قبل از خود تمرین بدن من حتی یک مراقبه میکنن یا در فضای جدایی قرار میگیرن یا اساسا بودن در یک مکانی مثل باشگاه، ما الان اسم مکان خودمون رو باشگاه، بودن در یک مکانی مثل باشگاه به معنای اینه که من از زندگی روزمره و روتین عادی خودم جدا میشم و یک رفتار خدایین رو در به صورت کنشگرانه آغاز میکنم و این گسست و تعلیق نسبت به جهان بیرون همون مسئله آغازگر بودنه که به نوعی حالا به اون موضوع رهایی از امیال و اینها و عواطف و هیجانات هم مرتبط میشه دیگه، چون در حقیقت عواطف و هیجانات در ریسپانس نسبت به جهان بیرون ران میشن و به وجود میان. اگر ما بتونیم واکنش خودمون رو مهار بکنیم در حقیقت از موضع بردگی عاطفی خارج شدیم. لااقل موضوع دیگه در مورد مسئولانه بودنشه که من حالا فکر میکنم دقیقاً به اون موضوع اولی که آقای دکتر ادمیدیان فرمودن بحث انضباط این موضوع مرتبط باشه. اینو من چون از قبل نوشته بودم به همین شکل دقیقاً بیان میکنم. موضوع این که تمرین مسئولانه است، یعنی من مسئول تمام رفتارها و انتخابهام در حین تمرین خودم هستم. هیچ وقت در تمرین مسئولیت گردن کسی دیگه در حقیقت قرار نمیگیره. چون اگر در غیر اگر اینجور نباشه، تمرین کننده ممکنه مسئولیت فهمیدن درست تمرین رو هم بر عهده نگیره. یعنی اینطور نیست مثلا در هنرهای رزمی تصور بکنید که مسئولیت حرکت اشتباه یا غلط فرد به استادش مرتبط میشه، بلکه استاد ممکنه اصلا ندونه که اون در بدنش چه جنبه‌هایی رو داره میبینه یا نمیبینه. در تکرار ممکنه که این تصحیح اتفاق بیفته، ولی در ابتدا یک حالا به شکل خیلی جا ناگفته ولی به خیلی جا هم به صورت پروتکل‌های بیان می‌کنن که مسئول تمرین کردن، مسئول درست تمرین کردن، مسئول تکرار تمرین، مسئول این که من درست و غلط حرکتمو دائم باید تشخیص بدم، مسئول این که حرکت رو باید به بدن خودم ترجمه و تفسیر بکنم، به ساختار آناتومی خودم، با ساختار آناتومی خودم باید تطبیق بدم، تمرین رو باید با نظام تمثیلات خودم توضیح بدم، توجیهش بکنم و باید معنادار باشه برای من. اینا مسئولیت‌هایی که در حقیقت به عهده یک تمرین کننده وجود داره و واسه همین هم هستش که ما اون چیزی که در حقیقت ما داریم راجع به تمرین صحبت می‌کنیم و نسبت با آزادی داره، با اون در حقیقت فعالیت‌هایی که حتی شاید حیوانات یا نوزاد و کودک هم انجام بدن برای اینکه حالا مثلا یک واکنش‌های سریع داشته باشن، کاملا متفاوته و در یک سطح انسانی کاملا قابل تعریفه. یعنی در سطح صاحب وجود اصلا قابل توضیحه. چون این در سطح موجود صاحب وجود قابل توصیفه، مسئولیت پذیری حتما یکی از مؤلفه‌های اصلیش باید باشه. چون انتخاب و پذیرش مسئولیت انتخاب یعنی علت در درون قرار بگیره و همون ایده آغازگر بودن رو هم میتونه امتداد بده. پس در حقیقت ما تمرین رو حتما جنبه مسئولانه و مسئولیت پذیرش رو که به عهده خود سوژه اول شخص هست باید حتما لحاظ بکنیم. در غیر این صورت یک نسبت خیلی نزدیکی با تقلید پیدا میکنه و دقیقا جدا چیزی که تمرین رو از تقلید جدا میکنه یه بخشیش مسئولیت نسبت به اصالت شخصیه. اینکه من در وهله اول نسبت به خیشتن اصیل خودم مسئولم، بعد میخوام یک چیزی رو یاد بگیرم و دقیقا میخوام خودم رو ترانسفورم بکنم، که حالا این به اون ایده پلاستیسیتی هم مرتبط میشه که من سعی میکنم یه چند دقیقه راجعش صحبت بکنم. بنابراین در حقیقت این مسئولانه نگاه کردن ماجرا ما رو در مقام تغییر کننده قرار میده. اگر مسئولانه نگاه نکنیم به تمرین، انگار که من در واکنش به یک سری محرک ها تقلیدی رو انجام میدم. این حالا توی نوروساینس هم در حقیقت به ایده میرور نورون ها، نورون های آینه ای مرتبط میشه که ما در مراحل اول یادگیری در حقیقت تقلید میکنیم و نورون هایی هستن که رفتارها و حرکات بیرونی رو بازسازی میکنن در درون ما. یعنی بازسازی که تکرار ما تقلید میکنن، ولی ما در حقیقت زمانی مهارت پیدا میکنیم روی چیزها که به زبان خودمون در حقیقت اون تبدیل بشه، یا به عبارت دیگه کیفیت خودمون توسط اون تمرین ارتقا پیدا کرده باشه. و این یک امر مسئولانه است. اگه کسی مسئولیت تمرین رو نپذیره، این ترانسفورمیشن در حین تمرین براش اتفاق نمیفته و این کیفیت هم براش اتفاق نمیفته. موضوع دیگه در مورد تمرین همین بحث اصیل بودنشه که میبایست، حالا من اینا رو با موضوع اول شخص منظورم، یعنی باید دقیقا یه جورایی متصل به خیشتن اصیل ما و متصل به اون وجهه منحصر به فرد ما باشه. یعنی تمرین میبایست ارتقا دهنده اون کیفیت منحصر به فرد من باشه که شبیه هیچ انسان دیگه نیست. اصلا تمرین به این کاربرد میاد. در غیر این صورت خیلی کارهای دیگه، خیلی بردارهای نیروی دیگه میتونه در جهان تغییر ایجاد بکنه. ولی چیزی که به تمرین رو اصالت میبخشه، اصالت سوژه تمرین کننده است. سوژه‌ای که اصالت خودش رو میشناسه و به وجهه منحصر به فرد خودش نسبت به جهان و دیگران از حیث جهان مرکزی باور داره و میخواد اون کیفیت رو بالاتر ببره، توسعه بده یا در حد جهان خودش رو بزرگتر بکنه، قلمرو خودش رو بزرگتر بکنه. بنابراین تمرین برای سوژه اصیل معنا داره که حالا به بیان‌های اگزیستانسیال وجدان در این مقام هم کار کردش این میشه که تمرین رو هی اصیل‌تر بکنه. انگار اون حسی که قراره در گوشه ذهن من باشه و به من بگه که چطور تمرین بکنم، چطور تمرین نکنم، اون در حقیقت کارکردش این نیستش که تمرین درست و غلط انجام بدم، بلکه کارکردش اینه که شبیه به خودم تمرین انجام بدم. یعنی یاداوری بکنه که آیا به شیوه خودت داری تمرین میکنی یا داری ادای کسی رو در میاری در حقیقت. و این خیلی کارکرد مهمتری نسبت به مسئله تطابق، چون تطابق در حقیقت به خاطر تفاوت‌های بدنی و ذهنی و امکانات در حقیقت خیلی امکان‌پذیر نیست در نهایت، ولی این یه جور ترانسفورمیشنه که خیلی اصیل‌تره و در حقیقت میتونه خود کیفیت سوژه رو ارتقا بده. موضوع دیگه تمرین بحث ساختگی بودنشه، یعنی تمرین توسط سوژه ساخته میشه، مثلا مثل یک فرم هایی که طراحی میشه و اون فرم ها باعث تقویت فرد در یک بعدی میشه، یعنی تمرین همیشه معطوف به چیزی بیش از خودشه و اون در حقیقت اون نظام کلیه که در اون رو میسازه، یا اگه بخوام دقیق تر بگم اجزای تمرین همیشه از یک فرم کلیتری تبعیت میکنه که اون سوژه اون رو اومده تعریف کرده که به واسطه مراتب و ترتیب و سیکونس هایی که برای تمرینش طراحی میکنه در نهایت به یک فرم کلی و به یک برایند کلی برسه، چون در نهایت وقتی ایده کلی وارد بدن میشه نوعی گسست و نوعی تغییر زمانمندی درش اتفاق میفته. من یک ایده رو تو ذهنم میتونم در یک دقیقه کل ایدهش رو تهی کنم و بازسازی کنم، ولی چیزی شبیه به اون رو وقتی بخوام عینیش بکنم در بدن باید در فریم های گسسته هی پیادهش بکنم. مثلا تصور کنین یک قطعه موسیقی رو تو ذهنتون بیارین که میتونین کلش رو در تایم خیلی کوتاهی مرور کنین، ولی اگر وارد نوازندگی اون بشین انگار که از گسست‌ها وارد این عرصه میشین. به همین دلیل تمرین در حقیقت گسسته شده یک ایده بزرگتریه که من اسمش رو بذارم ساختگی بودن، یعنی واسه همین هم هستش که اون کسی که داره در حقیقت تمرین رو طراحی میکنه، اون استادی که داره تمرین رو طراحی میکنه خیلی مهمه، و اینکه این تمرین از چه ایده بزرگتری داره تبعیت میکنه هم بسیار مهمه. در این صورت یعنی شاید من اینجا در پاسخ این موضوع که آیا تمرین رو باید شروع کرد یا اول در حقیقت موجهش کرد، میتونم اینو در حقیقت به عنوان یه پیشنهاد و سرنخ مطرح بکنم که در حقیقت میشه تمرین رو مبتنی بر ایده کلیش در نظر گیره. من یک تمرین گسسته‌ای رو ممکنه بیام تمرین بکنم که احساس بکنم چه اتفاقی داره میفته، ولی یه ایده بزرگتری هم باید باشه که این رو توجیه بکنه که من میگم اوکی این در کنار اون ایده بزرگتر یک پیوستگی در حقیقت پیدا میکنه و باید در حقیقت نشون داده بشه که یک جزئی از یک کلیه که این رو یک سوژه ساخته. یعنی مثلا ما از روی اینکه همینجوری حرکت حیوانات رو تقلید بکنیم که نمیتونیم تمرین طراحی بکنیم، ما میبایست اونها رو تقطیع بکنیم. حتی اگر میخوایم از حرکت حیوانات مثلا تمرینات رزمی و ورزشی رو طراحی بکنیم، باید اونها رو تقطیع بکنیم، به زبان آناتومیک انسان ترجمهش بکنیم، فرم براش طراحی بکنیم، مقدمه و مؤخره بذاریم و تقطیعش بکنیم و یک تمرین طراحی بشه دیگه. پس حتما یک سوژه‌ای در اون دخالت داشته و اون رو ساخته دوباره از ابتدا و یک چیدمانی براش ارائه داده. پس ما میتونیم واقعا اون رو جستجو بکنیم، ببینیم مانیفست پشت این تمرین در واقع چیه، راجع به اون یک جستجوی در واقع داشته باشیم که این اجزا رو به هم متصل بکنیم. موضوع دیگه‌ای که در مورد تمرین در واقع وجود داره توی حوزه کونگ فو بحث اینه که تمرین در واقع یک تجربه معرفت شناسانه هم هست به نوعی. یعنی در واقع اگر ما اون ایده جهان مرکزی رو در واقع پیش بگیریم و مواجهه اول شخص با جهان رو اینجا مد نظر در حقیقت قرار بدیم، تمرین یک شیوه، یعنی فقط یک شیوه ارتقاء موضع من یا مسلط شدن من نیست، بلکه خودش یک شیوه معرفت شناسیه. شما تصور بکنید که مثلا یکی از کسی که در شنیدن موسیقی به یک مهارتی میرسه، خب اینجا دیگه مسئله نیستش که من مثلا اشراف روی موسیقی دارم یا تمرین من باعث شده که ابراز موسیقی خوبی داشته باشم، بلکه حتی در شناخت موسیقی هم من یک ارتقای پیدا کردم. یعنی در شنیدن اینکه اصلا چه اتفاقی داره میفته و فهم اینکه رویداد در چه حوزه‌ای داره میگذره هم من یک ارتقای پیدا کردم. حالا اینو شما بستش بدین به حوزه هنرهای رزمی، حوزه زندگی، حوزه تکنیک‌ها و مهارت‌های رزمی، ورزش، مسائل بصری، هنرهای بصری و چیزهای دیگه. یعنی این وجهه معرفت شناسانه کونگ فو به نوعی خیلی مرتبط میشه با ارتقای کیفیت شهود حسی. یعنی انگار که شهود حسی من فعالیت و اکتیویتی قوی تری پیدا میکنن و در این حال بیشتر هم به خدمت سوژه اول شخص در میان و انگار شارفتر و تیزتر میشن. پس در حقیقت کونگ فو اینجا یک مفهوم معرفت شناسانه، کارکرد معرفت شناسانه هم داره. همینطور یه نکته شاید جالبی باشه که من اینجا مطرح بکنم، اینکه توی داویز که حکمت نظری و مفاهیم انقدر ضعیفه به نوعی، یعنی فاصله بین سوژه اندیشنده و متعلق شناخت خیلی فاصله نزدیکی میشه، خب یعنی خیلی ها این تصور رو میکنن و همین دلیلم اون دقیقا حکمت رو یا از لفظ فلسفه خیلی برش استفاده نمیکنن، یا اون حکمت رو خیلی فشرده پیداش میکنن. چون اگر ما بخوایم در متن به دنبال دقیقا مفاهیم در داویسم بگردیم، اینها خیلی از کلمات کمی استفاده کردن، خیلی توصیفشون از مفاهیم خیلی چند پهلو اینها بوده و به نوعی اون توصیفات کافی نیستن برای اینکه ما به لحاظ معرفت شناختی واقعا نسبت به موضوع فاصله خوبی بگیریم و بتونیم از دورتر، حالا به معنای معرفت شناختیش، از دورتر توصیف بکنیم. و به همین دلیل اون ماژول‌های مفهومی که قرار بین سوژه و متعلق شناخت قرار بگیرن در قالب یک سری رفتارهای بدنی اومده طراحی شده. یعنی کسی که مثلا یک رفتار بدنی مبتنی بر این و یانگ رو میتونه انجام بده، در حقیقت میتونه از فاصله دورتری به لحاظ معرفت شناختی درباره این و یانگ اندیشه کنه، میتونه مرزها و غایت‌های این و یانگ رو و تغییرات و ترانسفورماشو از دورتر ببینه، در صورتی که انسانی که نه مفهوم داره نه ماژول‌های تمرینی داره، یعنی نه مفاهیم کلامی نه مفاهیم بدنی، حالا اینجا تکنیک‌های رزمی و تکنیک‌های حالا پرفورمنس ها رو یا تکنیک های چیپونگ رو من به عنوان مفاهیم بدنی یا موتیف های بدنی در حقیقت دارم استفاده میکنم، انگار که کسی که اینو نداره و اونم نداره چسبیده به این مفهوم، یعنی نمیتونه توصیف خوبی ازش داشته باشه. توصیف یا بالاخره وجهه کلام و لوگوس پیدا میکنه یا در حقیقت در یک قالب دیگه ای از منطق که مثلا تو اینجا منظور ما نظام بدن مند ماست، نظام آناتومی که بدن مند ماست، یک تجلی در حقیقت پیدا میکنه و به نوعی توصیف پیدا، یعنی امکان توصیف پیدا میکنه. انگار که مثلا من هم میتونم در بیان کلامی یک توصیفی از یک مفهوم یین و یانگ داشته باشم و بین خودم و یین و یانگ فاصله مفهومی بذارم، هم میتونم یک اجرا و یک پرفورمنس رزمی داشته باشم از یین و یانگ و به این شکل بین اندیشه خودم و یین و یانگ یک فاصله ایجاد بکنم، مثلا مثل اینکه بیام مسیر تغییر یین و یانگ رو با بدنم رهایی و سختیش رو مثلا تجربه کنم یا ایجاد بکنم. اینجا هم در حقیقت من بین خودم و یین و یانگ یک فاصله مفهومی از جنس بدن قرار میدم که امکان از دور دیدن به لحاظ معرفت شناختی رو فراهم میکنه، یعنی من در یک موضع مشرفی نسبت به موضوع قرار میگیرم. به همین لحاظ در حقیقت تمرین مثل این میمونه که من جهان رو دور از خودم نگه میدارم. شما اگه دقت بکنین، یعنی این خیلی به مفهوم آزادی که من به لحاظ تجربی دارم، یعنی به لحاظ تجربی تو ذهنم هست خیلی مرتبطه که یک استاد آزاد، یعنی کسی که حالا تمرین کننده آزاد هست، یکی از ویژگی هایی که من در تصورم دارم اینه که جهان رو دور از خودش نمیتونه نگه داره، یعنی میتونه یک فاصله بین خودش و جهان ایجاد بکنه و اون فاصله بیواکنشیش فاصله خیلی بزرگتری باشه و انگار که به واسطه خیلی از مفاهیم، حالا یا مفاهیم کلامی یا موتیف‌های بدنی، میتونه بین خودش و جهان یک فاصله ایجاد بکنه. این به نوعی شبیه به اون دقیقاً موضوع اقتدار هم میشه که حالا البته اگر فرصت شد در گفتگو با محمد عزیز یا با این رو من پیش ببرم. عرض به خدمتتون که پس اینجا این که من عرض کردم که خاصیت معرفت شناختی داره، همونطور که معرفت پلی هست بین سوژه و متعلق شناخت، حالا معرفت در قالب مفاهیم یا گزاره‌ها بخواد باشه یا معرفت در قالب یک نوع عملکرد بدنی یا موتیف‌های بدنی یا اشراف تکنیکال، یا حالا تکنیک اینجا خیلی منظورم سطح پایین نیست، منظورم تکنیک یک در قالب یه چیزی مثل تکنیک‌های هنری به نوعی، در واقع میتونه اون پل بین در قطع فاعل شناسا و متعلق شناخت رو برقرار بکنه. من عرضم اینه، به همین دلیلم هستش که خیلی از تمرین کننده ها در نهایت به یک بصیرتی میرسن که حالا در قالب لوگوس هم میتونن به موقع بیانش بکنن، بصیرتی که در تمرین بهش رسیدن یا حکمتی که در یا تجربه معرفت شناختی که در تمرین در حقیقت بهش رسیدن. تمرینم باز منظورم در حقیقت تمرین بدنمند. موضوع دیگه در مورد کیفیت مواجهه هست. تمرین در موضوعش درباره ارتقای کیفیت مواجهه هست اساساً و تمام حالا حوزه هایی که کار میشه، چه شما تمرین هنری انجام میدید، چه تمرین ورزشی انجام میدید، چه تمرین رزمی، چه هر تمرین بدنمندی در حد انجام بدیم،
مربوط میشه به بکارگیری در لحظه رویداد و در تجربه زیسته و در حقیقت به کیفیت. یعنی اگر ما قرار تأثیر تمرین رو جایی جستجو بکنیم، اون جایی که جستجو میکنیم، حالا حتی من تمرین رو باورم به اینه که نباید اصلا نتیجه گر رو نگاه کرد، ولی اگر به معنای جهتی در نظر بگیریم، تأثیری که در جهت سطح بالاتر خودش میذاره از جنس کیفیت مواجهه است. یعنی کیفیت مواجهه یک تمرین کننده موسیقایی بالاتر از کیفیت مواجهه یک کسی که اون تمرین رو نداره و داره موسیقی گوش میکنه. کیفیت مواجهه یک استاد رزمی با بدن، اساساً با بدن، یعنی منظورم حتی با مبارزه یا با رزم نیست، اساساً با خود بدن. کیفیت مواجهه یک رزمیکار با بدن خیلی متفاوته با کیفیت مواجهه کسی که تمرین بدن من خیلی انجام نداده. میدونی چی میگم؟ و حالا در همه حوزه ها همین رو میشه بسته گسترش داد. بنابراین مسئله چیز کیفیت مواجهه و ارتقا در لحظه مواجهه، این موضوع اصلی تمرینه. یعنی تمرین در حقیقت تو این اسکوپ داره سعی میکنه تأثیر گذار باشه. کونگ فو منظورم. موضوع دیگه در مورد تصاحب جهان و توسعه در حقیقت قلمروه. ببینید تمرین مثل کونگ فو، من یه مثالی رو بزنم که خیلی شبیه به مثال هایدگر در بکارگیری چکش در کتاب هستی زمانه. ببینید در تای چی همیشه به ما میگفتن که، یعنی توی اساتید میگن که شما وقتی شمشیر رو دستت میگیری باید طوری باشه که انگار شمشیر جزی از بدنته، انگار که الان یک اندام دیگه اضافه شده و این جی انه، این شمشیره. و حتی نه تنها تو حرکت طوری حرکت بکنه که انگار انگشت‌ها و بدنم داره حرکت میکنه، بلکه در سنسیشن، در احساس کردن برخورد با مانع هم باید طوری عمل بکنه که انگار بدنم باش برخورد کرده. یعنی به تدریج یک حس لامسه واقعا روی صدا برقرار میشه. این حالا کسایی که تجربه کردن حتی در مورد ابزارهای هنری، ساز و قلم و اینا هم این صادقه، میدونن که این اتفاق میفته. یعنی انگار جزی از بدن میشه، انگار که ذهن اون رو تصاحب میکنه و همونطور که به بدن فرمان میده، انگار که به اون هم فرمان میده. منتها این در حقیقت از جنس تداییه، حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. همینطور حالا در قلم رو به دست گرفتن هم یک استاد خوشنویس و نقاشی طوری قلم رو دستش میگیره که انگار جزی از بدنشه. یعنی همونطور که ذهنش در بدنش متجلی میشه، در قلم و در نتیجه در محصول به کارگیری قلم هم متجلی میشه. یعنی این ارتباط خیلی ارتباط مستقیمی میشه. بدونید اینجا بحث الان بحث تاثیر بیرونیش نیست، بحث نسبت فرد با اون سلاحشه. الان نسبت فرد با سلاحش، نسبت فرد با قلمش چی میشه؟ انگار که در وهله قبل، در مرحله قبل از اینکه روی سلاح تسلط پیدا بکنه و به کونگ فوی سلاح برسه، سلاح به مثابه امر فرادستی به چنگ میومد. یعنی جزء مثل یک مانعی بود که باهاش کلنجار میرفت تا روش تسلط پیدا بکنه. در صورتی که بعدش که روی سلاح مسلط میشه، روی قلم مسلط میشه، سلاح به مثابه امر تودستی به چنگ میاد و انگار که جهان فرد گسترش پیدا میکنه و قلمروش بزرگتر میشه. انگار بدن فرد تا قبل از اون موقع تا دستش بود، الان بدنش تا بعد از شمشیرش هم میشه. انگار که جهانش داره بزرگتر میشه، چون نگاه اونها به بدن نگاه خیلی این شکلی متریالیستیه، مثلا سالیدی نیستش که یه مرز خیلی مشخصی داشته باشه. هرچند که عملا در چیز غربی هم ما نمیتونیم خیلی مرز مشخصی برای بدن تعیین کنیم، ولی در صورت منظورم اینه که بدن قابل توسعه است، مرزهای بدن قابل توسعه است و از طریق نوعی در حد مهارت ورزی، مثل اون بیانی که میگم هایدگر در کتاب هستی و زمان داره که انسانی که با ابزار کار مثل چکش شروع میکنه کار کردن، اول با چکش به مثابه امر فرادستی مواجه میشه و انگار که چکش تقلایی میکنه بر علیه تسلط من، و کم کم به واسطه تمرین و حالا مهارت ورزی چکش به مثابه امر تودستی در چنگ در حقیقت اون هستن، اون دازاین میاد و بعد انگار که جهانش در حقیقت توسعه بده کرد. در مورد توسعه قلم رو اول شخص هم در حقیقت کونگ فو یک همچین ایده ای رو دنبال میکنه که نه فقط درباره بدن خودم من میبایست به یک اشراف برسم و اندام‌ها و عضلات و مفاصلم رو به مسابه هم به تو دستی به خدمت خودم بگیرم، بلکه تلاش میکنم حتی در مورد اشیا مثل سلاح‌ها این کار رو انجام بدم. حالا این سلاح هر چی باشه، خود چاپستیک مثلا، به کارگیری چاپستیک در غذا خوردن اصلا یه داستان‌هایی توی چیز داشته و به کارگیری این طوری که انگار خودش یه انگشتای دیگه ایه، این یه مهارتی بودن یا همیشه یه فضیلتی محسوب می‌شد، انگار که طرف درسته ذهنش رو شامل اون هم بکنه. خب و همینطور در مرحله بعدی حتی گسترش این ذهنیت در بدن انسان دیگه ای، یعنی به نوعی حالا یک ارتباط بین سوبژکتیویته حتی برقرار میشه، طوری که تسلط بدن دیگری هم ممکنه به ذهن فرد قرار بگیره. این که میگم با همون برایند نیروها و اینا منظورم ها، منظورم با راجع به مسئله ماورای خرافاتی صحبت نمی کنم، بلکه در حوزه به کارگیری نیرو طوری توسعه پیدا میکنه که انگار یک بدن زنده هم به چنگ میاره و تحت کنترل خودش میتونه بگیره و توسعه در حقیقت این امر تودستی همچین مفهومی رو داره. بنابراین کونگ فو همچین ایده‌ای رو دنبال میکنه. در مبارزه هم به همین دلیله که در مفهوم در فرهنگ کونگ فو و همینطور در مفهوم ووشو، که ووشو به کل این هنرهای رزمی گفته میشه، کونگ فو به یک استیتی از مهارت ورزی در حقیقت گفته میشه. در حقیقت انگار که این فرهنگ کونگ فو در مبارزه به تسلیم رسوندن و در حقیقت پایان دادن مبارزه است، مهار مبارزه است در حقیقت، و این خودش یک ایده تصاحبی رو توش داره به جای اینکه یک ایده فرار داشته باشه، چون کشتن فراره، می‌دونید، یا در حقیقت آسیب جدی زدن خودش فراره، در صورتی که مهار کردنه که مواجهه واقعیه و مواجهه اصیل محسوب میشه دیگه، و این به نوعی انگار یک تصاحبه، می‌دونید، یعنی خیلی فراتر از فرار کردنه. به همین دلیل مثلا مثل متقاعد کردن، مثل مهار کردن، اینها به نوعی انگار به چنگ آوردن در مقام سوژه است. از حضورتون که حالا همونطور که تو صحبتام عرض کردم، تمرین خودش میتونه خیلی جاها، یعنی خودش اصلا به مثابه یک ارتباط بین سوبژکتیویته است، یعنی تمرین پلی هست برای اینکه اولا استاد با شاگردش یک ارتباط بین سوبژکتیویته داشته باشه، ولی نه به شکل خیلی صریح دم دست و در حقیقت بیان خیلی چی میگن، بیان خیلی کوتاه، بلکه از طریق ایجاد نوعی رفتار بدنی و ممارست و نوعی همتجربگی. یعنی تمرین باعث میشه که حکمت استاد به جای اینکه در شکل لوگوس مطرح بشه و شخص در مقام سوم شخص نسبت به تمرین قرار بگیره، نسبت به اون حکمت قرار بگیره، تمرین رو تبدیل میکنه به یک کیفیت اول شخص و یک نوع تجربه. این تجربه میباید شبیه به تجربه باشه که اون استاد داشته، و تمرین به مثابه یک امر هنری، یعنی مثل یک اثر هنری، یک امکان هم تجربه‌ای رو مهیا میکنه. به همین دلیل هم هستش که در حقیقت عرض میکنم تمرین یک ارتباط بین سوبژکتیویته میتونه برقرار بکنه، و این هم در موضع شاگرد به استاده، هم در موضع دو تمرین کننده، یعنی هم دو نفری که دارن با هم تمرین میکنن، هم در مقام استاد و شاگرد این مسئله صادقه. موضوع دیگه در مورد مفهوم در حال بودن تمرینه، که تمرین تماماً میبایست معطوف به حال باشه، به این معنا که اساساً همون مسئله که در مورد واکنش گفتم، علت در گذشته نباشه، علت در لحظه حال باشه. این هم به اون موضوع خدایینی در حقیقت مرتبط میشه، هم به این مفهوم ذهن که من یه نکته رو در حقیقت یادآوری کنم، خیلی ها تصور میکنن که مثلا اون چیزی که در مراقبه های ذهن گفته میشه مسئله در حال بودنه، خب، و در حال بودن رو تقویمی دارن میبیننش، در حال بودن رو سوم شخص میبیننش به بیانی، یعنی انگار که اصلا بی‌معنیه همین چیزی که خدمتتون عرض میکنم، واسه همینم جواب نمیده دیگه. این همه مدیتیتور دارن نشستن مدیتیشن میکنن در حال باشن، بعد همش هی میخوان در حال باشن، یعنی چیز مراقبه شده خواهش در حال بودن، میدونی چی میگم، در صورتی که ما مراقبه که همش بحث تلاش برای در حال بودن نیستش که. این به خاطر یه سوء تفاهم خیلی مهمیه. کسانی که به صورت تقویم به زمان نگاه میکنن و یک نگاه خطی و سوم شخص نسبت به زمان دارن، یعنی یه مبدأی در نظر گرفتن و انگار که هی دارن متعین میکنن الان فلان لحظه است، بعد فلان تاریخه، بعد فلان چیزه، اینا همش از زمان حال عقبن، به خاطر اینکه همین که دارن تطبیق میدن که زمان حال کیه، زمان حال گذشته، و دارن گذشته نزدیکی رو فقط طبقه بندی میکنن. اما زمان حال از منظری که در ذهن توضیح داده میشه موضوع اکستند کردن زمان حاله. شما تصور بکنید بیایم زمان حال رو به جای اینکه به تقویم و به تقویم نسبت بدیم و اونتولوژیک ببینیمش، زمان حال رو به مسابقه نوعی تجربه ذهنی ببینیم، یعنی ذهن، یعنی به در حال بودن ذهن توجه کنیم که ذهن در چه حالی هست. و حالا ذهن در هر حالی که باشه اگر ما اکستندش بکنیم به معنای در حال بودنه، یعنی ما توی مراقبه های ذهن کوششمون اینه که زمان حال رو طولانی کنیم، نه اینکه هی در حال باشیم هی در حال باشیم هی در حال باشیم. یعنی این مسئله به نوعی مثل مهار میمونه، یه سری عضلات هی قوی تر میشه، عضلات ذهنی که بتونه حال ذهنی من رو در برابر رویدادها حفظ بکنه. به این معنا من هی زمان های زیادی رو در حال هستم، نه اینکه هی در حال های مختلف سعی میکنم مستقر باشم. حالا با این رویکرد اگر در حقیقت نگاه بکنیم، تمرین امکان اکستند کردن، امکان طولانی کردن زمان حال رو مهیا میکنه و به نوعی اون توانای تداخل در سرنوشت رو به اون بیان اگزیستانسیال خودش مهیا میکنه. وقتی که من میتونم در یک حال پایدار ذهنی خودم رو نگه دارم، یعنی در مقام، یعنی از امنیت رها شدم، دغدغه امنیت ندارم و حالا میتونم انتخابگر باشم، حالا میتونم مسئولیت آزادی و انتخاب خودم رو بپذیرم. موجودی که درگیر امنیتی که اصلا معطوف به آزادی نیست، باید از اونجا در حقیقت رها بشم. بنابراین در حال بودن به معنای این که من زمان حال رو طولانی بکنم، یعنی یک حال پایداری رو برای خودم ایجاد میکنم که در اون حال پایدار بی واکنش نسبت به بردارهای علی دارم عمل میکنم و همین هم یعنی که مسئولیت این تمرین با من هم ترانسفورماتی و همین که یک ارتقای کیفیت در حقیقت در مورد اون داره اتفاق میفته و من به صورت واکنشی عمل نمی کنم. پس تمرین یک ارزش این رو داره که من به واسطه تمرین میتونم حال رو طولانی تر بکنم. حالا این چیزی که عرض میکنم هم در حین تمرین صادقه، یعنی من در حین خود تمرین هم دارم یک حالی رو حفظ میکنم، یک حال پایداری رو حفظ میکنم که بتونم حالا اون وسط گزینه های آزادانه برای خودم ایجاد بکنم فارغ از دغدغه امنیت. در حقیقت هم به این معناست که این ارتقای کیفیت باعث میشه که من بتونم خلاقیت و تغییرات دقیق خلاقانه و توسعه امر بسته رو هم دقیق داشته باشم که حالا اینو جلوتر هم توضیح میدم. و این در حال بودن تمرین به یه همچین مسئله اشاره داره. اینم عرض بکنم که تمرین هم میتونه دقیق عضلاتی رو در من تقویت بکنه که من در واکنش با مسائل بیرونی حال خودم رو بتونم پایدار نگه دارم و درگیر موضوع ناامنی نشم و همچنان دغدغه آزادی و به قول محمد عزیزم حراست از آزادی رو همچنان بتونم داشته باشم و حفظ بکنم. موضوع بعدی در مورد نمیدونم که گفتم بحث تاباوریه. کونگ فو اساساً، حالا اون چیزی که در شاولین اونها هم دیده میشه و احتمالاً خیلی از افراد دیدن، یکی از ویژگی‌هایی که حتماً توش داره، چه در وجهه هنرهای تجسمی و اینها، چه در وجهه در حقیقت هنرهای رزمی، به نوعی انگار که یک پرورش تاباوری رو توش داره، یا به عبارت دیگه باز به همون موضوع حفظ حال مرتبط میشه. ببینید چون اینا ایده حفظ حال و پایداری حال رو دارن، تاباوری رو فضیلت میدونن، چون تاباوری باعث میشه که من بر حوزه خداینه خودم بمونم و آزاد بودن سوژگی خودم رو حفظ بکنم، در صورتی که اگر تاباوری پایین باشه وارد عرصه‌های واکنشی میشم و از اون مقام افت میکنم. بنابراین حتما در جایگاه کوینفو مفهوم در حقیقت تاباوری و تمریناتی از جنس تاباوری کاملا وجود داره و تاثیرات این مدلی هم داره. جنس تمرین همین رو در خودش داره اساسا، یعنی اصلا همین تکرار و ممارست خودش پرورش نوعی تاباوری رو در برابر خیلی از اتفاقات داره. و موضوع دیگه بحث مهاره، که اگر ما مهار رو راجع به صحبت بکنیم به مسابقه یک سطح انسانی که به جای اینکه حتی خیلی جاها از تولید میتونه فراتر باشه، یعنی به کارگیری و به خدمت گرفتن نیروهاست، این در حین تمرین رخ میده. یعنی هم میتونیم بگیم که مهار در حین تمرین رخ میده، هم اینکه تمرین واکنش های مهاری ما رو خیلی ارتقا میده و بالاتر میبره، یعنی تمرین خود واکنش در حین تمرین رو هم باز ارتقا میده، که حالا این هم باز یه بحثی که میشه ادامهش داد. و در نهایت حالا راجع به این که فقط خیلی کوتاه این رو عرض بکنم که تمرین چه چیزهایی نیست، خیلی چند تا تیتر، یعنی کونگ فو چه چیزهایی نیست، میتونم بگم کونگ فو تقلید و اطاعت نیست، کونگ فو فعالیت بدنی محض نیست، کونگ فو ابراز و نمایش نیست، کونگ فو یک رفتار عادی و طبیعی نیست، یعنی هیچ رفتار عادی و طبیعی اصلا در مقام کونگ فو توصیف نمیشه و کونگ فو بدون محتوا و طرح کلی نیست و در نهایت هم کونگ فو واکنشی نیستش. این حالا مسئله بود که در حین در عرض هم عرض کردم. نکته دیگه که در مورد کونگ فو وجود داره، من اشاره بکنم به یک تمرینات مهمی در چیکونگ که خیلی تاریخچه جالبی داره. یه تمریناتی هست به اسم 8 قطعه ضربفت ابریشم بادوانجین که این تمرینات خیلی قدمت داره، مثلا 3-4000 سال قدمت داره و تا 1200-1300 سال پیش به صورت راز در دربارهای پادشاهی در حقیقت جابجا میشد. خب یعنی یک در حقیقت نسخه زر بافته ابریشمیه که زر بافته و یک سری حرکت‌های یه 8 تا دونه حرکت تمرینی چیکونگه که این رو روی اون بافتن و این به مثابه یه گنجینه از این سلسله به اون سلسله، از این پادشاه به اون پادشاه جابجا میشده. خب و تا قبل از اون خیلی جالب، تا قبل از اون که نه، تا حتی بعد از اون تمرین برای ارتش و سپاه در چین خیلی مطرح نبود، خیلی موضوع نبوده. در یکی از جنگ‌های چین با مغولستان حدود مثلا 1200 سال پیش در قطع همین 8 قطعه ضربرفت از معبد شاولین به در قطع ارتش پادشاهی آموزش داده میشه که بتونن توان مقابلهشون با مغول‌ها رو در قطع بالا ببرن. تازه از اونجا به بعد تمرینات رزمی و نظامی وارد ارتش میشه به اون معنا، یعنی تمرینات دو نفر و تکنیکال نه، تمرینات سلف ایمپروومنت به نوعی. و بعد از اون هم تا همین الان هم توی ارتش چین تمرینات همین 8 قطعه ضربرفت وجود داره. اما نکته جالبی که اینجا به نظر من رسید این که این تمرینات 2-3 هزار سال در دربار پادشاه ها در حقیقت طی می‌شده و در کتاب در حقیقت یلو امپرور هم که خواندی کتاب رفرنس طب سوزنی هست که دیالوگ های پادشاه با پزشک درباره، به نوعی پزشک دربار تمرین هایی رو برای پادشاه تجویز می‌کنه. این به نظر من مربوط میشه به نوعی اخلاق پادشاهی، یعنی انگار که تمرین خیلی متناسب با اخلاق پادشاهی، من در تقابل با اخلاق بردگی دارم میگم. حالا منظورم پادشاه اون مقام مستبد و اینها نیست، منظورم یک روحیه ایه، روحیه آزاده بودن به اون معنا، روحیه بینیازی، روحیه انتخابگر بودن. انگار که در حقیقت اخلاق بردگی خیلی با تمرین سازگار نیست و کسی که در حقیقت میخواد صاحب قلمرو باشه، کسی که میخواد در حقیقت پادشاه قلمرو خودش باشه با فرهنگ تمرین سازگاره و این به صورت یک راز بین پادشاه ها میگذشت و بعداً که در دسترس انسان ها قرار گرفت، انگار که این مفهوم این که حالا من میتونم از این طریق خودم رو توسعه بدم، جهانم رو توسعه بدم، معنا پیدا کرد و اینا. این در مورد حالا موضوع کونگ فو. و در نهایت هم من تصورم برای اینه که توی جنبندی این نکته که در حقیقت خود تمرین، خود انجام تمرین، یعنی کسی که داره تمرین انجام میده، تمرین خودآگاه خدایین خودبسنده انجام میده، نشانه اینه که اون آزاده. یعنی تمرین انجام دادن نشونه پایداری یک حالیه که این حاله در واکنش با گذشته نیستش و همین که من در حین تمرین هستم و دارم یه تمرین خودآگاه خداییو انجام میدم، یعنی در حقیقت هم دارم از مناسبات بیرونی جدا میشم و به نوعی حالا طغیانگری بر علیه بردارهای جبری دارم انجام میدم و دارم کار خودم انجام میدم در یک تکرار و روتین خداییی، هم این که در برابر وسوسه ها، در برابر حالا وسوسه که میگم از اون چیزا، هم امیال و غرایز و چیزهای اینجوری، با حفظ در حقیقت تمرین نشون میدم که من از اون آزادم، چون دارم تمرین میکنم، چون نتونستم تمرین من رو مختل بکنن. یعنی به نظر من خود انجام دادن تمرین هم نشونه آزادیه به طور کلی. یه نکته هم اگر من فکر کنم فرصت داشته باشم، یه 10 دقیقه اگه فرصت داشته باشم، راجع به بحث پلاستیسیتی و تمرین میخواستم یه صحبتی داشته باشم، یعنی از مفهوم داویسیش درقت بیم بیرون و راجب این فهمم از درقت پلاستیسیتی و مفهوم تمرین بدن من درقت توضیح بدم. من تا 8-10 دقیقه دیگه فرصت دارم دیگه، اگر حالا مشکلی رو بفرمایید حالا همینجا متوقفش میکنم. عرض بزرگتون که اول یه توضیح راجع به در حقیقت پلاستیسیتی بدن، الان ذهن رو از بحث چیز برداریم، از بحث اون حکمت داویس برداریم، بیاریم دو نوروساینس و بحث اینه که حافظه چجوری شکل میگیره، اصلا به این بپردازیم که ما چجوری چیزها رو یاد میگیریم، حافظه چجوری شکل میگیره، یا حتی پرسش به این که ما چطور توسط مغزمون با جهان مواجه میشیم، یا مواجهه ما با جهان در مغزمون چطور ثبت میشه. خب اگر وارد این پرسش بشیم، حالا بحث پلاستیسیتی رو حتما باید به نظر من همه آدما واردش بشن، چون یک خطای بزرگی درباره ذهن وجود داره و به واسطه اینکه ما در عصر کامپیوتر هستیم، اغلب آدم‌ها از مدل شناختیشون کامپیوتر مدل تو ذهنشونه، یعنی تصور میکنن که ذهن مثلا یه ورودی داره، یه حافظه، یه استوریجی داره، بعد یه مثلا پردازشگری داره، بعد یه خروجی داره، و این به واسطه کار کردن با پردازشگرها و حافظه‌های استاتیک و مرده است. با سلول زنده ما نمیتونیم اینجوری برخورد بکنیم، یعنی ما چیزی غیر از نورون و گلیاسل‌ها در مغز نیستن. حالا گلیاسل‌ها که عمل کرده الکتروفیزیولوژیک به این شکل ندارن، ولی ما چیزی غیر از خود همین عملکرد نورون ها نداریم. استوریجی در کار نیست، یعنی اگر من با جهان مواجه میشم اینجوری نیستش که یه سری دیتا از جهان، مثلا از دیتای بصری بیاد بعد بره توی یک منبع ذخیره اونجا بمونه دست نخورده، یعنی نه آغشته بشه نه آغشته بکنه، و بعد دوباره دیتای بعدی و دیتای بعدی و دیتای بعدی و اینا بتونن بیان پشت سر هم بچینن. اصلا در مورد مغز ما اینطور نمیتونیم بگیم. حافظه و مواجهه ما و یادگیری و اساساً واکنش در برابر جهان توسط نوعی شکل پذیری عصبی داره اتفاق میفته، یعنی نورون های ما که موجودات زنده‌ای هستن در برابر محرک های بیرونی فقط عمل ثبت انجام نمیدن، بلکه شکل پیدا میکنن. یعنی مثلا من دفعه اول یک مفهوم رو باش آشنا میشم، یک چهره و یک اسمی رو میشنوم، دفعه اول مثلا 2 ثانیه طول میکشه من اینها با هم سینک بکنم، دفعه بعد این مثلا 1 ثانیه طول میکشه، دفعه بعد 0.5 ثانیه طول میکشه، دفعه بعد 1 میلی ثانیه طول میکشه. یعنی مسیرهای عصبی هی پررنگتر میشن، و این یه اصلی هست، یکی از نوروساینتیست های معروف در حقیقت گفته که neurons that fire together wire together، یعنی نورون هایی که با هم شلیک میکنن به هم متصل میشن. این حالت یکی از مساق های پلاستیسیتیه. پلاستیسیتی عصبی خیلی مساق های زیادی داره، از افزایش دندریت نورون ها گرفته تا طول آکسون، تا تغییر نوروترانسمیتر، افزایش نوروترانسمیتر، تغییر کانال های یونی، تغییر رسپتورها و و حالا چیزهای دیگه، یعنی از نورومورفولوژی تا چیزهای دیگه، در حقیقت مصداق‌های پلاستیسیتی محسوب میشن. حالا این پلاستیسیتی یعنی اینکه نورون در برابر دیتا خودش تغییر شکل میده و به واسطه رفتار متفاوتی که در برابر دیتا داره حافظه رو تداعی میکنه، نه اینکه دیتا از این تو بتونه در بیاد بیرون. خب یعنی مواجهه منه که داره تغییره و حافظه من رو داره تعیین میکنه، و در این حال مواجهه من داره حافظه من رو شکل هم میده، تغییر هم میده. خب این همون مفهوم پلاستیسیتی که محمد جان عزیز گفتن، هم شکل دهنده است هم شکل پذیره. خب و سلول های عصبی ما سلول های زنده ای هستن که حالا بر اساس بیان ژن رفتارهای پریستی هم دارن، رفتارهای از پیش تعیین شده ای هم دارن، ولی شکل پذیرن، یعنی خودشون هم یه شکلی دارن ولی شکل پذیر هم هستن، شکل هم میدن، یعنی هم دارن به دیتا شکل میدن، هر یه دونه نورون داره به دیتا شکل میده و خیلی چیزای دیگه، هم داره تحت تاثیر دیتا شکل میگیره. مثلا وقتی من در معرض یک صدایی هستم، وقتی در معرض یک تصویری هستم و تکرار میشه، اساساً واکنش الکتروفیزیولوژیک عصبی من در برابر اون دیتا تغییر میکنه، یعنی مقاومت نورون تغییر میکنه، نورون سریعتر عمل میکنه، با ATP کمتری شلیک میکنه و و چیزهای دیگه. خب پس مفهوم این که من یک نسخه ای از واقعیت در ذهنم دارم که میتونم دست نخورده بازخوانیش بکنم اصلا بی‌معنیه، بلکه من در برخورد با تجربه زیسته طوری شکل گرفتم که اگر در شرایطی شبیه به اون یا تو اون کاتگوری قرار بگیرم، شرایط آشنایی باشه، میتونم رفتار متفاوتی نسبت به دفعه اول بروز بدم، حالا یا آشنایی پنداری یا هر چیز دیگه که در حقیقت میتونه اتفاق بیفته. خب پس اساساً شناخت اینطور شکل میگیره. خب یعنی من سرعت ریسپانسم به محرک‌های مختلف بر اساس اینکه چقدر تغییر میکنه به این معنی است که من اونو چقدر میشناسمش، و اساساً شناخت در واکنش پلاستیسیتی نسبت به واقعیت داره شکل میگیره و پیدا میکنه، عمل میکنه. حالا من اولاً دارم مسیر تأثیر تمرین بدنمند بر اندیشه رو در حقیقت دارم مطرح میکنم که بعد چطور میتونه به مثابه ابزاری برای آزادی سوژه در اختیار قرار بگیره. خب یعنی دارم تمرین رو در مقام سوژه اندیشنده در حقیقت توصیفش میکنم. حالا اگر ما مسئله پلاستیسیته رو در حقیقت چیز کنیم، پلاستیسیته رو در نظر بگیریم که یک شیوه، یعنی تغییر مفهوم پلاستیسیته تغییر اپیستمولوژیک، یعنی اساساً شیوه به دست آوردن معرفت فرق میکنه درباره جهان، وقتی که من از طریق شکل پذیری دارم معرفت پیدا میکنم. خب بنابراین انگار که رد تمام تجربه های من در به دست آوردن این تجربه کنونی هم هست و تجربه کنونی داره تمام معنای تمام تجربیات قبلی من رو هم عوض میکنه. خیلی هم مثال های زیادی براش وجود داره دیگه. من در از دست یه آدمی مدت ها ناراحت بودم، بعد یه دفعه یه کاری انجام میده همه رفتارش به نظرم مهربونی و خیر میرسه، و برعکس با یه آدمی خیلی خوب بودم یه دفعه یه رفتاری انجام میده کل خاطراتی که داشتم رو هم بد میکنم تازه. یعنی به این معناست که خود تجربه در حال وقوع هم شکل پذیر هم شکل دهنده است. این در واقع مفهوم پلاستیسیته است. یک ایده دیگه ای هم اینجا از نظر شما، یعنی میخوام تاثیر شناخت رو در، یعنی پلاستیسیته در شناخت رو خدمتتون بگم. یه ایده دیگه اینجا مد نظر داشته باشین که حالا مغزی که داره با جهان مواجه میشه و شکل پذیره، چطور هیچ کاری نکردن ممکنه هیچ شکلی به اون نده. میدونی چی میگم؟ یعنی ما حتی برای حفظ وضعیت ثابت هم نیازمند تمرین هستیم، چون هیچ کاری نکردن هم خود شکل پذیره و شکل دهنده است. یعنی وقتی که مثلا من خیلی، بازم مثال زیاده، وقتی که من 10 جلسه تمرین میکنم یک جلسه تمرین نمیکنم، اینجوری نیست که فقط یک جلسه تمرین نکرده باشم. مثلا یه ضرب المثل چینی هم هست، اینجوری نیست که فقط یک جلسه تمرین نکرده باشم، بلکه مابقی 10 جلسه قبلیم هم تحت تاثیر قرار میدم. یعنی شکل اونها رو هم دفرمه میکنم. میدونی چی میگم؟ پس هیچ کاری نکردن هم خودش هم شکل پذیر هم شکل دهنده است. پس من اگر که بخوام از جهان شکل نگیرم، یا اگر بخوام شکل خودم رو به جهان بدم، یا حتی اگه بخوام فقط در وضعیت ثابتی بمونم، ناچارم که تمرین بکنم. و اینجا هم تمرین دقیقا منظورم تمرین بدنمنده. چرا؟ چون اساسا اگر مفهوم شناخت رو در نوروساینس مطالعه بکنیم، نورون معطوف به بدنه، نورون یک در حقیقت سلول بدنیه، و حالا در نوروساینس که کوشش، من حتی نمیگم که نوروساینس حتما میتونه تمام حوزه‌های شناختی انسان رو با بازسازی سلولی توضیح بده، همچین ادعایی ندارم، ولی اگر که کسانی که شناخت رو در حوزه نوروساینس دنبال میکنن، یعنی شناخت معطوف به بدن رو دارن مطالعه میکنن دیگه. شناخت معطوف به بدن هم با تمرین بدنمند قابلیت حراست و محافظت و ارتقا و اینا داره. بنابراین در واقع تمرین به نوعی یه جور هم شرطی کردن بدنه، هم حفظ شکل خیشتن ماست، هم شکل دادن به واقعیته در حقیقت، و از این لحاظ خیلی جایگاه ویژه‌ای داره به نظر من. و تمرین باعث میشه که، یعنی اون موضوعی که باعث میشه ما طبیعی نباشیم، یعنی علت رفتارهامون در بیرون نباشه، خودش به نظر من تمرین، یعنی تمرین سبب میشه که من آدم طبیعی نباشم. طبیعی منظورم، یعنی من به عنوان مفهوم سطح پایینی دارم ازش اسم، مثل حیوانات، مثل گیاهان، یعنی اون طوری که طبیعت و غریزه اونها اقتضا میکنه و علت رفتارهاشون در طبیعت، علت رفتارهاشون در درون خودشون نیست. اون چیزی که باعث میشه ما طبیعی نباشیم و نشه یک نفر رو به بردارهای تاریخچه و گذشتهش و بردارهای علمی و رزومش لزوماً متصل کرد، تمریناتیه که انجام میده. در غیر این صورت همه اینها در حد انگار که با یک چیدمان علمی در پشت سر هم قرار میگیرن. خب من فکر می‌کنم اینجا بحث متوقف بکنم. امیدوارم که حالا تا اینجا مفید بوده باشه.
خب خسته نباشید استاد کارتوزی عزیز، امیدوارم که دوستانم استفاده لازم رو کرده باشن. دوستان سوالاتی مطرح کردند که بنده یادداشت کردم، به زودی به سوالات خواهیم پرداخت، اما فعلا کامنتی از هر دو اساتید بر روی حرف همدیگه خواهیم داشت. اول با استاد اردبیلی عزیز شروع میکنیم. استاد اردبیلی، در مورد عرایض جناب آقای کاتوزی چه کامنت و نظری شما دارید؟ در خدمتتون هستیم.
خب اولا صمیمانه سپاسگزارم از ارائه حامد. من فکر می‌کنم که باب بحث‌های بسیار زیادی گشوده شد. حالا من از دغدغه، بر اساس دغدغه خودم هیچ نکاتی میگم، ولی باز این دارم تو پرانتز بگم که همه دوستانم میدونن که در واقع گفتگوی ایدئال برای من گفتگوی مکتوبه، بازم به همین دلیل که خب خیلی بحث‌ها پراکنده میشه، و هر بندی که حامد اشاره کرد در مورد اون سنت داویستی، یا اون همیشه هم من بهش میگم نسخه بازبینی شده سنت داویستی که خود حامد این کار رو انجام داره میده، با توجه به اینکه یه امکاناتی داره که خب هر کسی نداره، یعنی هم تو تمرین ها چیکونگ، تای چی، کلان شوشو، کونگ فو اینا کار کرده و تمام من هست، هم تو نوروساینس کار کرده و هم در واقع اومده تو حوزه طب کار کرده، فلسفه هم خونده، در واقع یک آمیزه معجونیه که یه چیز خاصیه، به خاطر همین میتونه تو اینو از این حوزه ورود کنه و یه ایده ها و بصیرت هایی رو مطرح کنه. برای من خیلی آموزنده بود، خیلی آموزنده بود، بحث های جذابی بود، ولی مسئله اصلی اینه که الان اصلا من نمیدونم که کامنت چجوری میشه گذاشت، یعنی هر کدوم از این بحثا رو شروع کنیم خودش یکی دو ساعت گفتگوه. به هر حال من حالا دو سه تا نکته رو فقط میگم، در موردش یه چیزایی میگم، اگه حامد فرصت داشته باشه یکم بازشون کنه خوبه، ولی هر کدوم از این تیترها که من الان 11 تا عنوان نوشتم از صحبت حامد، هر کدوم از این تیترها قابلیت اینکه دیگه یه جلسه گفتگو داره و حتی یه جلسه ارائه دقیق داره. بسیار خب، نکته اولی که به ذهنم رسید و خیلی برام جالب بود، بحث راهکاری که حل بحران بیان میتونم بهش بگم متوجه به مسئله این که خودم مطرح کردم، یعنی اینکه ما چجوری میتونیم بیان کنیم و بیان دوچار بحرانیه، لوگوس دوچار بحرانیه و بعد ما با بدن میتونیم یه سطح دیگه ای از بیان رو رقم بزنیم. یعنی اون چیزی که حامد هم گفت، نشان دادن مسیر تغییر یین و یانگ با فرم بدن، یعنی نوع دیگری از زبان انگار داره مطرح میشه، زبان خود بدن، به زبان بدن من بگیم بهتر. سوال اینه که چجوری میشه اینو با لوگوس پیوند زد یا با یه سطح، یعنی آیا تمرین میتونه خودش نوعی از بیان باشه که بتونه یه جور ترجمه از لوگوس باشه و بالعکس، یا حالا لوگوس شاید خیلی یک جانبه باشه، یه جور ترجمه از حکمت باشه. اگه اینو ما بتونیم یه پیوندی برقرار کنیم، بعضی از بحران هایی که داریم توی ساعت لوگوس به یه معنا حل میشه. حالا میگم ما همیشه درگیر مسئله لوگوس و متوس بودیم و دفعه پیش تو سخنرانی قبلی هم گفتم، برای خود من حالا به توصیه یکی از اساتید، لوگوس و متوس اون در واقع نقطه فقدانی که داشتن در این پیوند زدن رو لوتوس بر کرد، یعنی اون شکل رو لوتوس نشستن و منظور تمرین کردن بتونه کنه، یعنی لوتوس، لوگوس و متوس. آیا میشه یک همچین کاری کرد با تمرین به این معنی که داری میگی؟ یه نکته. نکته دوم، خب به هر حال بحث شهود حسی که داره یه جوری تربیت میشه با تمرین و خب این پیوند میخوره به یه بحث ایدئالیستی که ما داریم تو فلسفه غرب داشتیم و داریم، منم دغدغه‌م اون موقع بوده که چجوری میشه ایدئالیستی زیست، چون تمام زندگی ما رئالیستیه، با چهار تا حرف و شعار و کانت خوندن و هگل گفتن و اینا که نمیشه ایدئالیستی زندگی کرد، چون جهان بیرون داره رئالیستی بر ما متجلی میشه و محدودیت‌ها ما رو به رخ ما میکشه، ما نمیتونیم خلق کنیم با اینکه این امکان رو داریم. الان خب خیلی بیشتر قائلم که ما میتونیم واقعا خلق کنیم، یعنی مسئله اینکه ماهیت واقعیت اینترسابجکتیوه، ولی این به این معنی نیست که من فردا بخوام اینجوری کنم و نمیدونم لامپ بهتر کنم، قطار متوقف کنم، از قصه هایی که همه هستن، این بازیه که در اومده. مسئله اینه که وقتی توی یک ساختار فیزیکی در طول هزاران سال، میلیون ها سال نمیدونم، شکل میگیره و سلب میشه، تو با یک گامی که میخوای بعدن برای تلنگر میزنه به یک سین دیوار بتونی و تکون نمیخوره و هی حالا تو تلنگر بزنی هیچ تکون نمیخوره، ولی این به این معنی نیست که هیچ اتفاقی نمیفته و خب اونم یه ساحتیه که میشه در موردش بحث کرد. حالا با توجه به بحثی کردیم، اون چیزی که من بهش میگم، حالا با توجه به صحبت خودت، ایدئالیسم کنفو که از اون برم در انتها با بحث پلاستیسیته و اون حافظه و اون نورون ها پیوندش زده، تغییر حافظه، تعیین حافظه که به یه معنی تغییر شهود میشه، تعیین تجربه حسی جهان و خود ابجکتیویته هم در واقع متاثر میکنه، یا اون بحث که در مورد کیفیت مواجهه کردی، آیا میشه ما در اینجا با به کمک ایدئالیستی از اون بحران یا اون انسدادی که ایدئالیست داره در به معنی غربیش، آیا میشه خارج شد یا راهی گشود؟ این نکته دوم. نکته سوم، میگم بحث زیادی نوشتم ولی الان نمیخوام به همشون بپردازم، فقط از خود آغازگر صحبت کردی، یا اون خود آزاد شونده، آزاد کننده، یا یه جایی گفتی خیشتن اصیل خودم، مسئولیت خود، یا اصیل بودن حتی متصل به خیشتن اصیل خود، این خود کیه؟ این خود کدوم خوده؟ تو متون داویستی انگار یه فرزانه‌ای پشت اون همه خودها، چجوری میشه بهش دست پیدا کرد، چجوری میشه ارزیابیش کرد، چجوری میشه فهمید که این خوده واقعا اون خوده است مثلا. حالا این بحث مفصلی گفتم، من هر کدوم از اینا به ذهن میرسه چیزی میتونید کامنتی بذاری اضافه کنید، من خوشحال میشم بشنوم. و نکته آخر در مورد اون ایده اخلاق پادشاهی که برای من همیشه خیلی جالبه و این نقطه ضعف هم شاید باشه، انگار باز در نهایت مسئله انسان نیست یا انسان ها. هر وقت که در متون داوستی از انسان ها صحبت میشه، انسان ها توده هن. فرد چیزی نیست اصلا. باز همین طب چینی یا طب سوزنی توی دربار امپراتوره و حالا بعد یه مدتی میاد بیرون بر میگره و بعد فکر میکنم بعد از اینکه ما او به قدرت میرسه در چین برای اولین بار، حالا یه بار 1822 میشه، ولی بعدش یه بار بعد از اینکه ما به قدرت میرسه بعد انقلاب فرنگی تازه این کتابا رو به خاطر یه روکر سوسیالیستی آزاد میکنه. و در خود ایچینگ هم همینطور، در خود ایچینگ هم دائما داره با پادشاه انگار صحبت میکنه، حالا ملت میرن برای عشق و عاشقی و نمیدونم تو بورس سرمایه گذاری کنیم چی بشه و اینا، فال ایچینگ میگیرن که حالا میدونم تو موزه خودت هم خیلی انتقادیه و اصلا این ماجرا نیست، ولی مخاطب ایچینگ مخاطب پادشاه هست. و حتی تو خود داودجینگ هم میشه نشون داد با اینکه این همه بحث میشه در مورد جهان و افراد و انسان و فلان، ولی در نهایت یک انسان فراتر از اونه یا یه جور فرزانه است که داره در مورد صحبت میشه. این خودش آیا این نقطه ضعف نیست؟ یعنی انسان ها سوژه ها برای پادشاه یا برای مخاطب متون داوستی نه غایات به معنای کانتی، بلکه وسیله هم که فقط باید مدیریتشون کرد. و این به نظرم خب یه جایی رو باز میکنه، یعنی امکانی از سرکوب رو در اونجا به وجود میاره که با اون برداشت رادیکالی که از آزادی دموکراتیک مد نظر من هست، حالا دموکراتیک باز به معنی خیلی رادیکالش که حالا بحث دیگه قولش میشه مطرح کرد، یه مقدار متفاوته. در حال من میگم فقط چند دقیقه به ذهنم رسید که یه چند تا نکته میگم، بازم نکاتی هست که میشه خیلی جدی مطرحش کرد و بحث کرد در موردش، یا شاید این امکان وجود داشته باشه که یه گفتگویی بین ما شکل بگیره، ولی فکر نمی‌کنم که بیشتر از این بتونیم حرف بزنیم. حتی فکر نمی‌کنم تو فرصتی داشته باشی بخوای جواب بدی، حالا تو نقد کنی من جواب بدم، همین الان 2 ساعت و 10 دقیقه هم گذشته. ولی من اینو به فال نیک میگیرم، امیدوارم که خود من حداقل این شاید تو جلسه دیگه حالا حالا شرکت نکنم، پالیسی منه، ولی خود من حداقل این گفت در واقع میتونم اینو بگم که کل حرفایی که شنیدم یه انگیزه ای داد به من که وارد یک گفتگوی مکتوبی در بلند مدت بشم با خودت و بتونیم یه جاهایی رو باش باز کنیم و یه مسیری رو در یه گفتگوی مکتوب پیش ببریم. ممنونم.
سپاس از شما استاد اردبیلی گرامی، امیدوارم که خسته نشده باشید. دوستانم همینطور در خدمت استاد کاتوزی هستیم. استاد کاتوزی سعی کنید که یه مقدار سریعتر جنبندی بفرمایید تا بریم سراغ سوالات، چون سوالات هم کم نیست.
چشم حتما، والا این دیگه دشوارتر از این که سراغ ندارم. خیلی ممنونم از دکتر اردبیلی عزیز، محمد جان عزیزم، و ممنون به حال این خودش بر من خیلی انگیزه بخشتره. و اینکه من خیلی چیز ببینم کوتاه یعنی چه جوری میشه ببین، مثلا در نسبت بدن و لوگوس که یه موضوعی مطرح شد، من میتونم یه اشاره به موسیقی چینی داشته باشم. یه موسیقی پنتاتونیک چینی چطور شبیه به موسیقی غربی فرم پیدا میکنه؟ توی موسیقی غربی فرم هم یک صورت ریاضی و در واقع با تناسب هارمونیکا ترکیب بندی و چیزای خودشون داره، توی شکل داویستی خودش با نظام پنج عنصر میاد تطبیق پیدا میکنه. یعنی اینها در حقیقت چون زبانشون به اون معنای خود حروفشون و اینا این امکان رو خیلی نداره، مهیا نمیکنه، ولی واسه همینم هم متن خیلی ندارن، چون در واقع تو این حوزه نقطه ضعفشونه. بلکه یک حکمتی مثل یین و یانگ، پنج عنصر، حالا اون سه خطی ها و چیزهای اینجوری دارن که به نوعی مثل یه ریاضیات سوری میمونه و قابلیت ارتباط بینارشته ای هنری برقرار میکنه. مثل این که مثلا من بیام بگم که جهت بدن من مثلا حرکت به سمت جلو به عنصر آتش مربوط میشه و عنصر آتش در نظام مثلا پنتاتونیک موسیقایشون هم یک نوتی رو اشاره داشته باشه و در مثلا هنر رزمی هم به یک چیزی دلالت داشته باشه. یعنی یه شبکه منسجم کننده معنایی وجود داره که اینها رو به هم دیگه تفسیر میکنه، فصل ها و چیزهای دیگر رو همینطور میتونه برام تفسیر بکنه. ولی منطقش یک منطق در حد مثل یین و یانگ و پنج عنصر و این هاست که حالا میشه راجعش صحبت کرد. بحث حالا انسداد ایدئالیسم فکر میکنم در حد حالا خیلی شاید نیاز به گفتگوی بیشتری داشته باشه و فکر میکنم به هر راهکارهایی داره، به خاطر اینکه خیلی جاها در حقیقت ارتباطات مقولات ذهنی، یعنی من به این دلیل به یکی از دلایلی که به داویس امیدوارم که بتونه یک چیزای ایده هایی داشته باشه در این حوزه اینه که نظام های مقولات ذهنی رو اینا با توصیفات بدنی هم توضیح دادن، یعنی اصلا بدنمند دیدنش. مثلا باورشون برای اینه که مقولات ذهنی ما طبق 5 عنصر تعیین میشن، یعنی ما 5 نوع کاتگوری پیشینی ذهنی داریم، استعلایی داریم که این به 5 حس ما هم مرتبط میشه و این شیوه بیان خیلی امکان در حقیقت ارتباط بین ذهن بدن و عبور، یعنی عملی کردن خیلی از مفاهیم ایدئالیستی رو فکر میکنم تونسته مهیا بکنه. حالا میگم این باز جای صحبت داره. در مورد این که فرمودین کدام خود، اینجا در حقیقت من فقط یه اشاره بکنم که تا داویستا خدای پیشینی به اون معنا ندارن. اول حالا مفهوم خدا رو در حقیقت میخوام بگم. خدایی که دارن خدای پسینیه، یعنی یه آدم عادیه که میاد به یک حالا غایتی میرسه که حالا اون اسمش رو ایمورتالیتی یا هر چیزی میذارن و در حقیقت از اون حیث در یک استیتی قرار میگیره، در یک سطحی قرار میگیره که یک غایتی داره و در حقیقت این خودی که ما راجعش صحبت میکنیم یک خودیه که داره تبدیل به یک خدایی میشه که یک خدای پسینیه. منتها مؤلفه‌های مختلفی داره که حالا شاید میشه که مهمترینش منحصر به فرد بودنشه، یعنی یافتن وجهه منحصر به فردی که فرد داره و بعد بتونه از زیست خودش یک چیزی بسازه، یه منظومه معنایی بسازه که حالا در مقام خدایی به اون معنا قرار بگیره. و در حقیقت راجب موزه پادشاهی من باز این نکته رو اشاره بکنم، باز میگم الان هر کار کنم لازم بود میشه بازش کرد. اولا تاریخی که در چین وجود داره نشون میده که نه، داویسم امکان سرکوب مهیا نکرده، اتفاقا از بودیسم استفاده کردن برای سرکوب. یعنی اصلا دلیل این که پادشاهان حدود مثلا 2000 سال پیش بودیسم رو از هند وارد چین میکنن به خاطر این بوده که داویسم در حقیقت آموزش روحیه پادشاهی بوده. حالا آموزش روحیه پادشاهی به اون معنای جهان مرکزی خودش اصلا مناسب توده به اون معنا نبوده، برای تودهی که میخواد توده باشه، یعنی تودهی که اون در حقیقت شکل پادشاهی رو در حقیقت میخواد، یعنی عضو یک کلونی، حالا ملت، امت یا چیز اینجوری باشه. در اون مقام داویس خیلی کاری نداره، یعنی داویس شیوه های اطاعت و تابعیت خیلی نداره به اون معنا، ولی در حقیقت شیوه روحیه پادشاهی، طغیان، برونیستی و توسعه اولشخص خیلی داره که این به نظر من یه جوری شاید با اون در حقیقت انسجام توده بیشتر مغایر باشه تا با در حقیقت اینکه بگه که انسانی نمیتونه در اون مقام باشه، چون انسان‌ها رو همه رو در مقام این داستان خدای پسینی هم که گفتم، انسان‌ها رو همه رو در مقامی میدونن که میتونه به خدایی برسه. یعنی پادشاه آدم چیزتری نیست مگر کسی که یک قلمروی رو ایجاد میکنه که این قلمرو به معنای آزادی اراده برای افراد زیر مجموعهش میشن، اون خودش یک خدایی در مرتبه پایین تر. یعنی پادشاه یک سمبولیه برای اینکه کسیه که کشور رو یک پارچه میکنه. یعنی در داویسم هم اگه ازش صحبت میشه یک نگاه سمبولیک و اول شخص به نظر من در مورد این وجود داره که حالا از ایده های اسطوره‌ای اومده ها، ولی به این شکل تبدیل به مفهوم شده که پادشاه کسیه که یک منظومه قانونی و یک سری قوانین با مبدأ خودش تعیین میکنه، یعنی انگار که یک شیوه جهان مرکزی رو تعیین میکنه، قواعد تعریف میکنه که اجزای زیر مجموعه دسترسی به تمامی این قلم رو داشته باشن. در گذشته که مثلا این قبیله با اون قبیله اینا یک پارچه نبودن، توی این روستا اون روستا و این کوه این کوه، اینا حتی از اینجا به اونجا نمیتونستن برن، از یه قبیله نمیتونستن عبور بکنن، ولی زمانی که پادشاه میاد اینا رو یک پارچه میکنه، این از این ور میتونه تجارت کنه بره اون ور. و این خیلی امر زودی بوده در چین، خیلی زود این اتفاق افتاده و به عنوان یک فضیلت در حقیقت اون عصر در نظر گرفته میشده که به نظر من چیز نماد اسطوره‌ای پیدا کرده. خیلی ممنون، امیدوارم که در این حد مفید بوده باشه.
درود استاد عزیز، امیدوارم که دوستان هم استفاده کرده باشن. من شروع میکنم با اجازهتون به ترتیب ارسال سوالات، یعنی اون دوستی که اول فرستاده رو اول میخونم. گفتن که با توجه به این که از یک نظام بسته از اسطوره ها و ارزش ها در همه سطوح زیستی صحبت میشود، چطور میتوان حتی فرصتی برای آزاد شدن تصور کرد؟ مگر نه اینکه حتی تمرین هم بر ساخته این نظام است. آیا این نظام حفره‌ای دارد که بتوان از آنها برای برون رفت بهره جست؟ از دکتر اردبیلی پرسیده بودن این سوال.
بله، سوال همه ما هست این سوال. حالا من در کتاب اصول مبارزه تلاش کردم نشون بدم که بله حفره ای هست. گام اولش هم خود خواست برون رفته. به همین دلیل مبارزه اونجا یه راهکار هرچند موقت ولی دائمی، یعنی خود عزم به مبارزه حتی اگه شکستم بخوره و میخوره و خورده، حتی اگه ما خیلی ضعیفتر باشیم و همه این چیزا، خود عزم مبارزه یه حفره است، یک نقطه‌ایه که میتونه کل همه چیزو با صورت بندی کنه. چون مسئله ما مسئله من حداقل پیروزی نیست، مسئله من اینه که من به عنوان یک موجودی موقتی در این میلیاردها سال کائنات و تاریخ و فلان و فلان، اونم به عنوان موجود نقطه‌ای در این سیارات و کهکشان‌ها، یه ارزنی فلان، یه دوره موقتی از تولد تا مرگ بهش میگم که زیستنم. حالا قبلش نمیدونم چی بوده، بعدش هم نمیدونم چی، که کل قصه هم شنیدم. یه زمانی میگفتم به بعضیش باور داشتم، یه زمانی هم میگفتم همه چرت و پرت، الان هیچ کدومش هم نمیگه، نمیدونم چی. من واسه این بخش زیست معنادار و موجه میخوام پیدا کنم و مبارزه اینو معنادار و موجه میکنه، و این تازه شروع راهیه با تمرین، با ایده، نظام، تمثیل، کل اون بحث‌های پیچیده که کتاب اصول مبارزه است، دست و پا زدنای من و حالا آدمای دیگه. پس آره، این همین که ما الان نشستیم که در مورد این ماجرا صحبت می‌کنیم خودش که حفره است. البته اگه تله دیگه نباشه.
استاد عزیز، استاد کاتوزی گرامی سوال کردن که آیا تمرین خوشنویسی چون بدنمندی ندارد تمرین نیست؟
یه تمرین خوشنویسی بدنمندی نداره. مثلا تمرین خوشنویسی مگه ببخش با چی؟ مگه ما با ذهنمون خوشنویسی؟ مثلا مگه ما با عینیت و قلمو اینا کار نداریم؟ تمرین بدن اصلا نسبتش با هنر رزمی همینه که در حد شیوهی که در بکارگیری عضلات و تاندون ها و مفاصل و بدن و اینها و ظرافت و فاین موومنت ها و اینا استفاده میشه، در خوشنویسی هم با یک مقیاس های دیگه در حد به کار گرفته میشه دیگه، بنابراین به کار گرفته میشه.
بله
بله. که در مقدماتی که در مورد آزادی گفتین دکتر اردبیلی، به راهی اشاره کردید که با کمک از مفهوم اقتدار میشه از مناسبات قدرت خارج شد و فراروی کرد. فرض بگیریم که در سطح سوژه این قابل انجامه. آیا راهی یا تمریناتی متصور هستید که بشه در سطح عمومی یا حداقل بیناسوژگانی بشه از مناسبات قدرت فراروی کرد و کمی آزاد شد؟
بله، بحثش خیلی مفصله. اولا در مورد خود اقتدار و قدرت، من دوستان بعضی پاسخم رو دادم، حامدم یه نکته گفته بود که میتونیم صحبت کنه، اونم یه نکته شو بگه، من مشتاقم بشنوم. بحث من در مورد تفاوت اقتدار و قدرت این بودش که اقتدار به همین دلیل آزاد میخواد بکنه، قدرت تو مناسبات قدرت همیشه تو امکان داره چهار نفر رو توهم داشته باشی که ازشون قدرتمندتری و 400 میلیارد تا موجود از تو قدرتمندتر. یه روز یه ستاره خاموش بشه تمام حیات نسل تو و نوع تو نابود میشه و هزار تا از این ماجرا. ولی اقتدار اینجوری نیست. اقتدار گفتم با همون نقطه سوژه وایساده، امکان داره تو به لحاظ قدرت قوی نباشی ولی مقتدر باشی و جهان هم جور دیگه یه اقتدار تو برخورد میکنه. این بحثش مفصل، وقت ما رو خیلی میگیره، من خواهم مثال هایی هم میتونم بزنم، حتی تو خود طبیعت که چجوری حیوانات با اقتدار تو برخورد میکنن نه با قدرت تو. یعنی امکان داره یه حیوانی از تو خیلی ضعیفتر باشه و معلومه ضعیفتره، ولی اگه تو فرار کنی میدوه دنبالت، ولی حیوانی از تو خیلی قوی تره ولی تو وایسی نگاش کنی و نترسی اون میره یا هرچی، اون قدرت رو که معلومه یه لقمه چپت میکنه، ولی مسئله اینه که اون اقتدار داره یک کاری میکنه. و حالا این حیوان رو من مثال زدم برای چیزهای دیگه است، تجربه هایی توی سیستم های سیاسی. حالا الان بحث هم بس داد، حتی مثلا چجوری ارتباط کنیم با یک عاملی که میخواد سیاست تو رو محدود کنه، چجوری میتونیم با یک کسی که میخواد تو رو سرکوب کنه چیز کنیم، مثلا همین که میخواد تو رو مثلا محدودت کنه، تو خیابون بدی گیری بده آقا چرا اینو پوشیدی، کی گفته قانون فلان. مسئله اینه که اگه واکنش عاطفی بکنی، دست و پا بزنی، خب اونم یه کار دیگه بات میکنه، ولی از سر اقتدار یه جور دیگه برخورد میکنی. و اینو حالا میشه بس داد به لایه‌های دیگه و زیرین‌تر، مثلا تو کنش روانشناختی تو وقتی دوچار یه لوپی میشی، مثلا لوپ وسواسی، ترس مثلا، یا یه چیز دیگه، یه پارانویکر چی هستن، یه راه مواجهش اینه که اگه با اقتدار وارد اون مواجهه روانشناختی با مکانیزم های درونی خود بشیم، نوع مواجهت فرق میکنه. حالا مرکز این اقتدار کجا؟ سوژه است. سوژه کجا؟ سوژه که نه بیرونه و نه درونه، چون درون و بیرون فرقی با هم ندارن در یک معنای دیگه. سوژه یک نقطه نظره، فقط یه عدسیه که به بیرون نگاه میکنه، اونو میتابونه به درون و به درون نگاه میکنه میتابونه به بیرون، یا فرافکنی میکنه دوتا رو به هم. سوژه اون نقطه عدسی در لحظه اینجا و اکنونه که با یه پروسه‌ای که حالا پیوند میزنیم با چیزایی که من تو کتابم یه توضیحاتی دادم و یه جایی هم ندادم، یه جایی هم نمیدونم واقعا اونجاست. حالا اونجا اون میتونه مقتدر باشه و اون اقتدارش میتونه یعنی در راه آزادی گام برداره. خیلی حرفای کلیه واقعا، ولی من میتونم حتی بعضی تمرینات رو نشون بدم که چجوری اونو فعال میکنه. تمرین تمرینات اقتدار، که حتی ما میگیم تمرینات اقتدار، همه یاد کارلوس کاسانادا و دون خوان و فضای شمنیسم تولتک و اینا میفتن، که البته اونام پرت نیست، خیلی حتما من از خود اونام خیلی چیزها آموختم، ولی منظور من اون نیست. چون اونجا باز تو دو بازی قدرت میفته شمنیسم، نه اقتدار. وقتی در نهایت میخواد قدرت رو ببره بالا، انرژی رو ببره بالا، ولی برای چی؟ برای غلبه بر یه چیز دیگه، و باز بازی قدرت، نه اقتدار. اقتدار آزادی سوژه های مقتدرگر به رسمیت میشناسه. به همین دلیل بله، میشه بین سوبژکتیویتی آزاد رو رقم زد، هم پروبلماتیک آزاد رو در سطح اقلیت شد، ولی اینا همه بازم حرفه و باد هواست. آره دیگه، هزار باده ناخورده در رگ تاک است. الان اینا امیدوارم که بخشی پاسخ این دوستمون داده باشه.
ممنون از شما استاد اردبیلی عزیز. استاد کاتوزی پرسیدن چطور خدا این باشیم تمرین کنیم؟ آیا وجود یک استاد که در ابتدا باید تقلید کرد و از او تمرین رو آموخت در تناقض با این مفهوم خدا اینی نیست؟
ببینید، این به نظر من مفهوم تقلید کردنی که الان خیلی مرسوم شده در حقیقت آموزه امروزیه. اون موقع که اصلا شما مثلا تو اون شکشیوه مرید و مرادی که بوده اونه، اصلا امکان تقلید خیلی وجود نداشت. اصلا استاد خیلی چی میگن حساب نمی کرده که مثلا وایس اون فرم اصلیه رو بزنه و اونم وایس مثلا تقلیدش بکنه. اصلا استاد با شاگرد تمرین نمی کرده به اون معنا. یعنی اینا یه خوانش های در حقیقت امروزیه که مطرحه. اون موقع در حقیقت اصلا شیوه ارتباط استاد با شاگرد تمرین بوده. یعنی میگفته برو اینجا رو جارو بزن، برو غذا درست کن، حالا برو چهار تا وزنه بزن، حالا برو به این درخته ضربه بزن، حالا برو فلان کارو انجام بده. یعنی اصلا اون مفهومی که میخواسته بگه تمرین بوده. حتی میخواسته کلام هم استفاده بکنه، کلام نورمال نمیگفته. یه کوانی میگفته که شاگرد در فهمیدن اون میرفته تازه کلی تمرین میکرد و بفهمه این چی میگه، بعد مثلا زندگیش تغییر میکرد. یعنی ایجاد تجربه مطرح بوده، نه اینکه مثلا یه من حرکتی انجام بدم اون تقلید بکنه. بنابراین به نظر من چیز دقیقا خدایین بودن به این معناست، به این معناست که من اون چیزی که استادم انجام میده پشت سرش انجام نمیدم و اون دقیقا علت هم داشته، یعنی اینجوری سرسپرد و کورکورانه نبوده. یعنی من شخصا خودم باور به این ندارم که یه نفر باید هر چی یه استادی گفت انجام بده و هر کاری که گفت انجام بده. اصلا چه دلیلی داره که اصلا من کجا بفهمم طرف استاده؟ یعنی به هر حال یک دیالوگ ها و یک شرایطی اتفاق میفته که باید فهم پذیر باشه اون موضوع برای فرد. یعنی اگه فهم پذیر نباشه نمیتونه انجام بده. بعدش هم موضوع دیگه این که اگر شخص تمرین رو به شیوه خودش تبدیل نکنه و خدایی نباشه، اصلا ممکنه آسیب ببینه. اصلا ممکنه مثلا چه میدونم یه برای کاری که خودش انجام میده رو به خودش انجام بده، با فیزیک خودش و حتی با ظرفیت روانی خودش اصلا خیلی سازگار نباشه و به شیوه خودش در لایف استایل خودش تخطی نشده باشه و اصلا آسیب ببینه. بنابراین همونطور که عرض کردم، با توجه به اینکه مسئولیت تمرین هم با تمرین کننده است و بنفیت‌هاش و مزایاش هم برای تمرین کننده است، برای هیچ کس دیگه ای نیست، بنابراین این هم خداییه و اصلا هم تقلیدی نیست دیگه. اصلا اگه اینجوری بود که خب الان شاگرد استاد بود اصلا این هم می‌زدن، در صورتی که اصلا حتی خیلی از تو مثلا تو تایچی و اینا خیلی از شاگردها فرم‌های ابدایی خودشون رو دارن، استادان فرم‌های خودشون رو داشتن. یعنی حتی دو تا فرم یکسان هم تمرین نمی‌کردن، برعکس اون چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنن، بلکه اینا مفاهیم رو اون تمرینات رو می‌گرفتن، بعداً تو خودشون طراحی تمرین خودشون رو هم در حد داشتن.
سوال خیلی از دوستان بود این سوال، و خیلی ها توی تناقض این خدایینی با اون جبری که در واقع توی این جهان وجود داره سوال کرده بودن. حالا من یه سوالی هم از استاد اردبیلی بپرسم که یه ذره فاصله داشته باشه با این سوالات. پرسیدن که ما چه ملاک و معیاری برای سنجش چنین مواردی که فقط از راه تجربه دریافت می‌شوند داریم، چون مثلا عارفان ما نیز مدعی‌اند که از راه برخی ریاضت‌های سخت به کرامات و تجربه‌ها می‌رسند، یا سخنانی که در هندویسم درباره کار بر روی چاکراها گفته می‌شود، یا آنچه که در کتاب‌های زرد موفقیت کنونی تحت عنوان قانون جذب و معجزه شکرگزاری و امثال هم وجود دارد. چگونه میتوان مدعیاتی که فقط از طریق تجربه قابل راستی آزمایی هستند را سنجید؟ عمر ما به چنین چیزی کفاف نخواهد داد.
آره، سوال خیلی مفصلی. البته ربطی به عمر ما نداره. ما 50 میلیون سال هم هر کدوم عمر کردیم، همینقدر مخلوق بودیم. خیلی فرقی با اون نداره. چون همین زمان کمی هم نیست، این تو 50-60 سال که ملت عمر کنن برای باز. ولی چیزی که به ذهن من میرسه اینه که اتفاقا با همون تجربه باید ارزیابی کرد. ما تجربه نباید بزنیم کنم. من اتفاقا به شکل خیلی رادیکالی تجربه گرام، خیلی خیلی رادیکال، یعنی تو هم اصول مبارزه هم بحث شده، اصلا کل نظام معرفت شناختی هست شناسی من بر تجربه استواره، نه بر سوژه، نه بر ابژه، نه بر جهان، نه بر خدا، نه بر فرد، بر خود لحظه تجربه. حتی تجربه گرایان هم انقدر رادیکال نیستن. به همین دلیل آره، رای جزی نیست. اما من اونجا میگم الان بحثش نیست، یعنی ارجاع به کتاب میتونم بدم. اونجا یه بحثی کم در مورد نظام تمثیلات، موجه غیر موجه، یه سری معیارهایی برای نظام تمثیلات موجه ارائه دادم، حالا در حد توان اون موقع خودم، الان هم میتونم کمی بالا پایینش هم بکنم، که ما بتونیم یه نظام تمثیلات رو ارزیابی کنیم. به همین دلیل جزء شاخصه های، یکی از شاخصه های در واقع تامین رهایی بخش برای من امکان موجه سازی بود. به همین دلیل من دارم با حامد صحبت میکنم، چون میتونم باش حرف بزنم، چون نظام تمثیلاتی داره از داویسم آورده، حالا دستکاریش هم کرده ارائه میده، میشه گیر داد بهش، اینجا تناقض رو در آورد. جواب خودش هم حتی به مسئله همین بود دیگه، که اینو نه توی لحظه بلکه توی یک پکیج کلی باید دید. به این معنا آره، اگه کسی حرف میزنه میبره میشه برتون همه اینا اساتیدی که میگه و فلان، میبره برتون نظام تمثیلات، و خیلی از اینا، خیلی از اینا که ادعا میکنن نمیان تو نظام تمثیلات بیان کنن خودشون. یه لول، دو لول قصه میگن، یه لول میری متافیزیک، همه رو هوان، یعنی اصلا بیان نمیکنن. به اتفاقا تفکر و بیان رو تبدیل میکنن به ضد ارزش، که اینا بازیای فکریه، باید ساکتش کنی و فقط به سکوت و یگانگی با نمیدونم درخت برسی یا فلان، برای اینکه خب اونم یه کاسبیه دیگه. آره خیلی واقعا من میدونم اوضاع طرف اگه ساینتیسته، طرف اگه استاد فلسفه است، خیلی میشه راحت خرجش گرفت، ولی یکی که رفته گوشه نشسته مثلا، من بعد باز دوستان رزمی رو حداقل باز یه 4 تا حرکت کلمه لغ باید بزنن، 280 بزنن، ما میفهمیم مثلا آقا اینجوری ایشون استاده. ولی کسی که نشسته مراقبه داره میکنه 24 ساعته، شما نمیدونید، من قبلا هم میگفتم نمیدونید، اینو بستریش کنی یا شفا بگیری ازش. بله، تنها راهش اینه که بری تا اونجا که میشه نظام تمثیلات در بیاری، رو مجبور کنی به بیان نظام تمثیلات، وگرنه ما راه دیگه ای نداره. و حالا تو نظام تمثیلات بخشش تمرین بدنمنده، بخشش تجربه بدنمنده. من امکان داره بیرم پیش یکی بشینم و یه تجربه کنم از فقط پیش اون نشستن بدون حرف زدن، اونم تجربه منه، اونم جزء محاسبات منه. بله، ولی نه اون شالاتان بازیایی که خب به هر حال هم هست دیگه، بخشی از تجربه ماست.
سپاس از شما.
استاد بفرمایید. که حتی اون تمرین کننده اگر برای خودش نظام تمثیلاتش رو هی بازبینی و بازسازی نکنه، اصلا معلوم نیست داره درست تمرین میکنه. یعنی میخوام بگم برای خود تمرین کننده هم حتی اون نظام تمثیلاتش باید موجه و موجه تر بشه، و در غیر این صورت تمرین ارتقای پیدا نمیکنه. بنابراین نه فقط مسئولیت اینی که ما برای استاد یه نظام تمثیلاتی داشته باشه تا بپذیریم، بلکه برای خودمون هم تمرین میکنیم باید اینو بپذیریم. درست.
مرسی. استاد کاتوزی عزیز پرسیدن که تعاب نرم بودن و مقاومت نکردن مشهوره، این بیشتر به روحیه رواقی منجر نمیشه تا روحیه مبارزه کردن به صورت فعال؟
حالا ببینید، همه شهرت‌های داویسم که ما نمی‌تونیم مثلا پاسخ بدیم، آخه در جاهای مختلف به چیزهای مختلفی ممکنه مشهور باشه. خب اینا خیلی‌هاش در واقع تجربه کم یا عدم شناخت کافی. مثلا همین الان نرمی، خب تو داویسم حداقل اگه در مرتبه پایین‌تر راجع به یین و یانگ صحبت بکنیم، در حداقل یه تضادی داره، یعنی نرمی و سختی جفتش وجود داره. این که مثلا ما فقط بگیم داویسم نرمه، من نمی‌دونم این کجا مشهور شده. اگه نرم بود که خب اینا انقدر هی همش تمرینای بالای کوه، تمرینای سخت، نمیدونم اتاق تاریک و نمیدونم تمرین سکوت و تمرین فلان، اینقدر چیزای سخت نداشتن. یعنی اتفاقا تو تمثیلات داویستی مثلا
اگه میخوان بگن فلان، مثلا یکی از اسطوره‌های پادشاهی هست که مال 4000 سال پیش تو بوداین بوده، یه معبدی هم هست پرنسس لوپ پی بوداین، میگن که این انقدر رفت نشست 40 خورده سال یک میله رو انقدر با سنگ تراشید تا به یک سوزن رسید. اون موقع استادش اینو به شاگردی قبول کرد. یعنی مثلا نمیدونم نرمی دیگه، منظور نرمی یک به عنوان یک محصول ثانویه نشونه تسلط و جوانی و اینها هست، ولی در حوزه‌های مقولاتی و معرفت شناختی و اونتولوژی و اینا که ما نمیتونیم بگیم داویسم نرمه. مثلا
سپاس از شما. اگر اجازه بدین به عنوان آخرین سوال مطرح کنم که دیگه وقت دوستان بیشتر از این گرفته نشه، از دکتر اردبیلی پرسیدن که کل پروژه تمرین برای آزادی بیشتر از جنس میتوس هست یا از جنس لوگوس؟
کل پروژه تمرین برای آزادی بیشتر از جنس میتوس یا لوگوس؟ ببین موتوس یه سطح ماجره، باز همون بحث نرمی سختی شد، یا به قول این داوستا چوب و تناب. موتوس یه سطحی از ماجره، سطح اسطوره پردازی و روایت پردازی و قصه و فلان. لوگوس یه بخشه، اونو میاره تو نظام مفهومی و بیان میکنه، اونم یه سطحی از بیانه، ولی بیان مفهومی و فلان. خب حالا ما بحث آزادی ما اصلا بحث زیستیه، یعنی زیستن مسئول آزادی، این آزادیه تجلیات یا فیلتراسیون فیلتر میشه، میتونه توی وجوه مختلفش بررسی بشه. ما وقتی از مفهوم آزادی صحبت میکنیم داریم بچه لوگوسی رو بررسی میکنیم، اما یادمون نمیره که این بچه بدنمند هم داره، پس باید تمرینی هم براش طراحی بشه. یادمون نمیره که این بچه انرژیکی هم داره، پس باید یه بچه انرژیکش هم لحاظ بشه. یادمون نمیره که مثلا موتوسی هم در کاره، پس باید این نظام تمثیلات موجه براش طراحی کنیم که این آزادی توش معنادار بشه. به این معنا هم موتوس لوگوس و اون لوتوسه ستاش در واقع با آزادی پیوند، ما مجبوریم، یعنی چاره دیگه‌ای نداریم. یعنی نه فقط در مورد آزادی، در مورد هر مفهومی شما باید همه اینا رو کنار هم قرار بدید تا تازه مشتت باز بشه و ببینیم چی از دلش در میاد دیگه. برای من مسئله اصلی گفتم تجربه است و زیستن. مفهوم و نمیدونم بعد همه فرعی نسبت به خود زیستن، زیستن معنادار موجه، ولی زیستن همه تجلیاتی داره و تبعاتی داره و سطوح بروز داره. اینا سطوح بروزش هم دیگه، من همه اینا رو باید حتما نسبتش واکنششون بدم، چنان که تو کتاب اصول مبارزه حداقل در حد توان خیلی خیلی اندک خودم، خیلی 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 اندک خودم، ولی تلاش کردم پکیج گلیمو ارائه بدم که در معرض قرار بگیره.
بله. سپاس از شما هر دو استاد عزیز. اگر نکته‌ای، حرفی، چیزی مونده، ما در خدمت شما هستیم.
مخلصم، من عرضی ندارم آقای دکتر اردبیلی عزیز، خیلی خوشحال شدم و خیلی استفاده کردم و بسیار مشتاق دیدار مجدد هستم. در مورد دوره هم چشم حتما صحبت میکنیم، هر کاری از دستم برمیاد خوشحال میشم.
بسیار خوب، من ممنونم از شما. حتی من اینکه میام کلاس نمیذارم اینو واقعا به مسابقه یک جست مثلا فلان نیست، یه تو پروژه من خیلی به درد نمیخوره. همین الان همین 6 ماهی بارم میام یه دو دقیقه حرف میزنیم، تاوان نمایش دهندگی رو باید بدم من خودم برای خودم. به همین دلیل آره، من ترجیح اینه که مکتوب باشه و امیدوارم که این فکر میکنم همین گفتگوی ما یه فتح بابیه بین من و حامد برای گفتگوی مکتوبی که شاید یه روزی بتونه منتشر بشه تو اون پالیسی که جفتمون داریم. فکر میکنم که اون خیلی کمک بتونه بکنه و راهگشا باشه. همین دیگه، ممنون از شما که اینو این دوره رو، این نشست رو برگزار کردید و به هر حال دم مخاطبان گرم که نشستن و گوش دادن و حالا چقدر فهمیدن چقدر نفهمیدن ما خودمون هم معلوم نیست چقدر فهمیدیم چقدر نفهمیدیم، ولی سوالا خیلیش نشون داده میشه که بعضی از مخاطبا با حداقل آشنایی اولیه‌ای هم با بحثای من یا بحثای حامد ندارم و این خب یکم تنبلیه دیگه. ما دوست داریم یه مخاطب طرف بیاد حرف بزنه ما ببینیمش و تو یه ساعت دو ساعت بگیم خب فهمیدیم اردبیلی چی میگه، ما کل داویست دستمون اومد دیگه، فردا بریم احتمالاً کلاس هم بذاریم. باید به قول معروف سختگیرانه بی‌رحمانه بشینیم بخونیم دیگه، باید نشست خوند و وقت سوالا معنادارتر میشه. ممنون.
سپاس از هر دو استاد عزیز، یاد میگیریم اساتید گرامی. دوستان عزیز شما هم خسته نباشید، امیدوارم که از این برنامه امروز کمال استفاده رو کرده باشید. فایل این برنامه به زودی در اختیار دوستانی که در این جلسه نبودن یا نتونستن شرکت کنند قرار خواهد گرفت. ارادتمند همه شما از طرف آکادمی شمسه، از تمام حضار عزیز و همینطور اساتید گرامی خداحافظی میکنم. ارادت، خدا نگهدار.